شما تا به حال هر فیلم سینمایی ساختید دوتا فیلمنامه نوشتید که فیلم ساخته شده؟
بله.
شما بیشتر خودتون فیلمنامه نویس بودید یا کارگردان؟
کارگردان.
تو سینما بیشتر تحت تاثیر کدوم سینماگر بوده و چه سبک سینمایی شما رو دنبال
کنید؟ نمیشه گفت که کسی رو دنبال کردم، ولی متأثر از کسی بودم، ولی فکرهای خیلی ها رو قبول داشتم و دنبالشون کردم. مثلا آقای مهرجویی رو از یک نظر دنبال کردم، آقای بیضایی رو از یک نظر، حتی آقای کیانوش عیاری رو یک جور دیگه میبینم، نگاهش خیلی خوبه، خیلی قابل تأکیده یا تأمل نگاهش. آقای کیارستمی دوباره یک جور دیگه ای. نتونستم بگم، مثلا نمیدونم واقعا کدوم فیلمه چیزو خیلی دوست دارم آقای کیارستمی رو، ولی وقتی دارم دنبال میکنم فکرشون رو میبینم چقدر فکره داره باربر میشه، اصلا ما از خانه دوست بگیریم یا از فیلم های کوتاهشون، از مسافر، از نان و کوچه، حتی میبینم چقدر داره باربر میشه و چه نگاهی داره نگاهشون چجوری داره پرورش پیدا میکنه. این تو کارهای آقای مهرجویی هم هست، فیلم های خوبشون به هر حال هر کاری کنیم چیزی اونقدر چیزی دارم پشتشون که تو بتونی روشون تعامل کنی، صبر کنی و ببینی و فکر کنی بهشون.
ما در شروع فعالیت سینمایتون چه مشکلات رو بودیم؟
خب اول مشکلی که معمولا برای فیلم های اول داریم همین که پذیرفتن نگاهه، که آیا نگاه منو قبول داری؟ آیا اعتماد داری به نگاه من، به فکر من، به حرف من؟ این سخت‌ترینه، ولی وقتی که اعتماد کنن دیگه خودت خیلی خوب میشه. خب این همین اتفاق تو فیلم نام نویسی هم برام افتاد، تا بخوام باور کنن که فیلم نامش هیچ مشکلی نداره، پلان نیست و میشه روش تاکید کرد، و بعدش میبینیم که آها، حالا خیلی کسا اومدن تو رو به خاطر اینکه فکرت اونه، تو رو قبول دارم به خاطر اینکه اونجوری فکر میکنی و اونجوری اون تجربه رو داری به کار میبری واسه اینکه واسه طرح اونا یا فکر اونا یا ایدهشون. تو سینما هم همینجور بود، تا قبولت کنن یکم طول میکشه و تا چجوری قبولت کنن طول میکشه. خب یه اشتباهیه که معمولا دوستان فیلمساز تو فیلم های اولشون دارن یا دوستان جوان تو فیلم‌های اولشون دارن، همینه که من میرم یه فیلم به حساب تهیه کننده پسند، بازاری پسند که خودمون نشون بدم میسازم، بقیهش کار خودم میکنم. ولی این اشتباه، چون ما فکر میکنیم تو فکرت همونه، دیگه اجازه نمیدیم یک جوری دیگه ای فکر کنی. خب تو دورانی که مثلا خود فیلم‌های به حساب عادی تو سینما سخت بود، میدیم که یک رای باز شده بود که آقا میریم با فیلم کودک شروع میکنیم و بعدش چون آسونتره، چون به راحتی میشه ساخت، از اون شروع میکنیم و بعد فیلم خودمونو میسازیم. نمیم یعنی چه فیلم کودک فیلم ما نیست، در صورتی که نگاه تا مهمه که کجا به کارش بگیری، تو چه ژانری، برای چه کسی، این خیلی مهمه. و اتفاقا فکر میکنم همین نگاهه بود که کم کم سینمای کودک رو زمینگیر کرد، یعنی نذاشت رشد کنه. چون واقعا یک سری فیلم ها اومد که کودک رو دست پایین گرفتن و شروع کردن برای اونها یک جور دیگه ساختن، و بعد وقتی که تماشاچیش از دست داد سینمای کودک، اونها هم گذاشتن رفتن دنبال کار خودشون. که اگه اون فکر نبود و فکر فقط برای سینمای کودک بود، حتما فیلم‌های بهتری داشتیم تو زمینه سینمای کودک. کاری که می‌بینیم که مثلا کانون پرورش فکری هم قبل از انقلاب هم داشت همین فکر رو، که آقا تو بیا برای کودک فیلم بساز. وقتی میومد اونو موظف می‌کرد که نگاهشو بیاره برای فیلم کودک، که تو همون نگاه می‌بینیم که فیلم پرچین ساخته شده، فیلم سفر آقای بیضایی هم ساخته شده. خب دو گونه مختلفه، ولی نگاهاشون کاملا مشخصه که هر کدوم، یا هفتیرهای چوبی آقای خدا بیامرز، آقای شاپور غریب، که دوباره میبینیم اون نگاه خودشو داره، ولی مسافر آقای کیارستمی هم نگاه خودشو داره و همه شون هم در جهت کودکن. خب اگه فیلمساز ما این فکر رو میکرد، حتما سینمای کودک یک چیزی فراتر از این چیزی بود که الان داریم با این همه درجا زدنش و اینها.
خب بفرمایید که شما توی فیلمنامه هایی که عمدتاً، چون فیلمنامه هایی که خودتون ساخته عمدتاً فیلمنامه هاش خودتون میشه.
بله.
برای این بیتش فیلمنامه رو اگر ما معیار قرار بدیم، سوژه هاتون رو چجوری انتخاب میکنید و چجوری انتخاب میکنید؟
این دو تا چیز، این دو رب، دو تا دو شعبه دارم. یکی این که کارهایی که سفارش شده و دوم نه کارهایی که خودم خواستم. این که چه جوری واقعا خودم نمیدونم، ولی گاهی وقتا فکر میکنم این چه حرف، این حرفه چه خوبه واسه کودک‌ها گفته بشه، واسه بچه‌ها گفته بشه، یا این حرف اصلا به درد بچه‌ها نمیخوره، نمیشه واسه بچه‌ها تعریف کرد، بعد واسه بزرگترشون تعریف کرد، یا نه اینو یه جوری تعریف کنم که بچه‌ها بزرگتره متوجه کودکان بشن. اونی که واقعا خودم انتخاب نمی‌کنم، پیدا میشه یوهی و یوهی متمرکز میشه، میگم چقدر این خوبه که گفته بشه و برای کی گفته بشه. اونقدر که خود به خود ساخت چیز انتخاب میشه و روش کار میشه و تموم میشه. اما خب کارهای سفارشی نه، طرحی بوده مثلا سفارش دادن، خب اونم خیلی مسئولیت سختیه، خیلی مسئولیت سختیه. تو رو انتخاب کردن برای فکر خودشون، پس تو باید فکر اونا رو نگه داری و از دریچه نگاه خودت ردش کنی، دیگه اون یکم سخت میشه. مثلا ماهی جز به همین فیلم ها بود که اولین فیلم هم بود که آقای نیکا انتخاب کرد، اصلا داستانش مال آقای نیکا بود و وقتی که دادن خب تمام سریع همین بود که نزدیک بشم به فکر ایشون و اون چیزی که ایشون میگن صافی نگاه من بگذره و به حساب اجرا بشه یا به مرحله اجرا برسه.
وقتی میخواین یه سناریو بنویسین، از لحظه‌ای که یه ایده به ذهنتون میرسه تا شروع میکنه قلم زدن تا جایی که میبنده میگین تمام، این پروسه رو چجور طی میکنه؟
حالا برای من دو سه جور هست، یا اونقدر دیگه مثلا فاصله افتاده بین پیدا شدنش تا فرصت نوشتنش، اونقدر واسه فاصله افتاده که همه چیزش برام زنده است، پس نیازی نداره که بشینم مانو بیام روش تا چیز بشه. شروع میکنم به نوشتن خود سناریو. بعضی سناریو اینجوری نیستن، شروع میکنم اول طرحش رو نوشتن، یه دو صفحه اینو واسه خودم تعریف کنم، حالا تعریف کردم میبینم هنوز ناقصه، میگم خب این دفعه تو چند صفحه تعریف کنم، چند صفحه رو برای خودم نمی‌بندم که چند صفحه. مثلا یادمه که همین فیلمی که دارم میسازم کامیون، اولین بار که طرحشو پیاده کردم 38 صفحه بود، ولی اونقدر کامل بود که وقتی دادم چی فرستادیم بوسان، جشنواره بوسان برای فیلمنامه، چه فرستادیم برای امین فرانسه برای فیلمنامه، اونقدر گویا بود که تو جفتشون جایزه اولو گرفت. خب این دیگه کار آدم خیلی راحت میشه، اونقدر تونستی عنوان کنی که روش سرمایه گذار پیش بیاد، جلو بیاد. خب این واسه خودم سخت‌ترینه. یکم اگه شک داشته باشم سعی میکنم که قشنگ‌ترین نوعشو، دل بخواه، این دلبرانه ترین نوعشو بنویسم تا سرمایه گذارش براش پیدا بشه، اون موقع شروع کنم به با اطمینان کامل تری شروع کنم به نوشتن.
ما قبل از اینکه وقتی میخوایم بنویسیم، قبل از تولید تای سناریو میدونی چیه؟ یعنی هدف مشخصه؟
تو اکثرشون بله.
یا اینکه می‌نویسین تا ببینین که پایانش پایانیه؟
نه نه، خیلی کم در برام پیش اومده که ببینم پایانش چی میشه، ولی همیشه برام پایانش مشخصه، چون حرفی دارم که باید حرفه رو کامل بگم، پس در نتیجه باید اول به آخرش هم فکر کنم و بعدش یا آخرش هم داشته باشم که بتونم راحت تر حرفم بزنه.
اوه کجا میگین کارم تمامه؟ سناریو تمامش میبنده؟
وقتی اون حرف رو گفتم، فکر کردم یا احساس میکنم که گفته شده، دیگه برام پایان اون کاره.
ما چقدر برای این سناریو از فضای بیرون الهام میگیریم، چقدر
دارم بس دیگه به خود داستان داره که چقدر بهش نزدیک شدم یا چقدر هست با هم. خب خود به خود تأثیر میگیرم، یعنی تو هر چیز، هر اتفاقی تو بیرون، وقتی دارم میرم، وقتی دارم میبینم، خود به خود رو اون تأثیر میذاره. در نتیجه نمیتونه بگی خب اونها بیرون یه چیز دیگه است، اینجا یه چیز دیگه است. حتی مثلا سر فیلم نامه محمد هم همینجور بود، با اینکه اصلا ربطی به امروز ما نداره، ولی هرچی باشه داریم تفکر امروز مثلا فرد مسلمان رو میبینیم، خود به خود طور میگه این چرا اینجوری داره فکر میکنه و تأثیر میذاره. و یک چیز دیگه هم که از تأثیر گذاره تو اون نوع کارها، کوچکترین چیزیه وقتی خودت مقایسه میکنی، مثلا شطور رو با وانت مقایسه میکنی، خود به خود برات یک چیز دیگه پیش میاد، یک تفکر دیگه، یک لحظه مکسی پیش میاد که اون خود به خود دخالت داره تو فیلمنامه. یا مثلا حتی فکر کنیم گلنار رو خیلی من امروزی میدیدم تا یک افسانه، واقعا امروزی میدیدم، طوری که مثلا میخواستم ببینم این افسانه های روسی الان چی شدن، افسانه های هندی الان چی شدن، افسانه های افغانستان حتی، یا افسانه های خودمون الان چجوری فکر میکنن. خب از شمال بیایم بیرون، خراسان اینو چجوری داره تعریف میکنه، که خوشبختانه چند تا کتاب جامع هم داریم در این مورد، جمع آوریا که یکیش هم گلین خانومه، چند تا کتاب اینجوری داریم که تطبیقی خیلی خوبی هست. یک دوره کتاب های کودک خوبی در می اومد، الان نمیدونم.
چقدر تحقیق در سناریوتون حضور داره؟ یعنی برای بازپروری شخصیت ها چجوری عمل میکنه؟
باید بگیم قسمت واقعا سختش و اصلیش همون تحقیقه، چون تا خودت کامل نشی نمیتونی چیزی رو بیان کنی، باید اونقدر احاطه داشته باشی که بتونی عنوانش کنی. مثلا بخوام مثال بزنم، کافه ترانزیت واقعا حدود 7-8 دفعه همون مسیر جاده رو رفتیم، تا اون ور مرز، تا ترکیه، تا بلغارستان، تا اونجایی که اونا چجوری فکر میکنن خیلی مهم بود. و مثلا خب واسه خودم هنوز چیز بود، چون بنابه محدودیت هایی که داریم واسه خودم سخت بود که میخوام این زن تو اون قهوه خونه چی کار کنه. خیلی اتفاقی یه روز غروب تونم کدوم جاده درمانده ترکیه یا همین زنه رو دیدم که از تو همون دریچه گفت چی میخواین. غروبم بود، تشنه و خسته هم بودیم، بسیم املت و پلان و اینها، یه عکس هم بگیریم، عکس گرفتیم. بعدش پسرش اومد، بسی چه عکس گرفتین از مادر من؟ بسیم این هست، من باور کردم اینو، حالا چیکار کنیم تو اون قابل باور بشه، تو اون به حساب خود کافه ترانزی. یه اگه اون واقعا اون مسیر، اون تحقیقه یا اون مکس نبود تو اون قهوه خونه، شاید واسه خودم خیلی سخت بود که بتونم باور کنم و بباورونم اون شخصیتو. هیچ کدومشون بی تأثیر نیستن، هیچ تحقیقی بی تأثیر نیست، اونقدر تأثیر داره که میتونم اعتماد بدم که خیلی خود تو رو بارور میکنه، خیلی بارورت میکنه، تا خیلی راحت تر، این خیلی مطمئن تر میتونی بهش بپردازی وقتی داری تحقیق میکنی. تحقیق ببینی، من تحقیق منظور این نیست که همسایه‌مون رو ببینی همینو بسازی، اون نیست. همسایه‌مون که جامعه چجوریه، چه تأثیری داره، یعنی تا یه بررسی روز نداشته باشیم از اوضاع جامعه‌مون نمیتونیم، یعنی آگاه اگه نباشیم، اگه سوار نباشیم رو مسائل کوچیک، حتی مسائل کوچیک جامعهمون، خیلی سخته بتونیم چیزی قابل باور بسازیم. ما مثلا این آمریکایی‌ها همیناشون خوبه که خودشون باور میکنن، بعدش پرداختشون طوریه که ما هم باور میکنیم. باور میکنیم یک کره وجود داره به اسم فلان، آدمش اینجوریه، موجوداتش این شکلیه. خب البته بازم دوباره میبینیم که اودیسه 2000 ش هم واقعا خودش باور کرده، تونسته به باور مونه به من. این تحقیقش اونقدر کامل هست. یا ایتیش، هر کدوم ببینیم مال یک فضای دیگه است، مال یک جهان دیگه است، ولی من به راحتی باور میکنم، دلم براش میسوزه. اینو خیلی کم داریم تو ایران، خیلی کم داریم. ما قاچاقچی هم که میخوایم بپردازیم سعی میکنیم به شیوه آمریکایی بپردازیم، چون حوصله همونه که دیدیم کافیه برامون. حوصله این که بریم تحقیق کنیم ببینیم واقعا چه جوری اند رو نداریم.
شما متون غیر ایرانی هم تحقیق کردین به سناریو فارسی؟
رمان های غیر ایرانی دو سه بار این کار کرد. یه کار بود 10-15 سال پیش، جنایت و مکافات داستایوفسکی بود که برای یک تهیه کننده فرانسوی بود که ماجرش تو افغانستان اتفاق می افتاد. کار خیلی سختی هم بود، چون سفارش این بود که اون ماجرای به حساب جنایت و مکافات تو افغانستان دوران جنگ‌های برادری اتفاق بیفته، جنگ احزاب اتفاق بیفته. یه تاریخ رو بشناسم، بعدش یه تاریخ دیگر رو بشناسم، بعدش اینو منطبق کنم با این.
ما پژوهش اینجا نوشتید
وقتونو؟ بله بله نوشتم.
پژوهش اینجا چه نقشی داشت؟ چه جور موضوع داشت؟ چون یه قالب سناریویی، قالب رمان قوی رو قدیمی روس رو گرفتیم، یک داستان بر اساس شرایط امروز افغانستان تعریف کردیم و بعد یک سناریو نوشتیم.
بعد
ما افغان نیستیم. در روسی
نه 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 روس هم نه. اون یه فکر گنده ای که داشت. خب فکره این فکری که سفارش شده بود اینه، یه جنایت اون همه مکافات، این همه جنایت چه مکافاتی داره؟ اگه داستایوفسکی این همه جنایت رو میدید چی میگو؟ خیلی کار سخت بود. تو اون یه سختی که یک چیزی که خیلی منو ترسون، رفتم وقتی به سفارش شد رفتم کابل، چیزو دو یک ماه و نیم اونجا آشنایی و تحقیق و تحقیق میدانی و شناختن احزاب و همینا اتفاق افتاد برام، خوشبختانه با البته به اضافه چند تا کتابی که پیدا کردم. و بعد حالا دوران تقریبا اواخر دوران طالبان بود، یعنی هیچ چیز سر جاش نیست، یعنی هر کاری بکنید طالبان هم تو ذهنت هستن. و بعدش بعد از اون خب گفتم آمادگیشو دارم، واسه طرحم تکمیل شد، تو کابل تونستم طرحمو تکمیل کنم و فرستادم براشون، گفتم آمادگیشو دارم، اونم گفتم بیا. ولی وقتی که رفتم اونجا خیلی ترسیدم، رفتم فرانسه، چون میبایست اونجا تحت نظارت اونا بنویسم، یعنی میگفتن تو بری ایران طولش میدی. بعدش نه منو میشناختن، چون یکی دو کارشون طول داده بود. بعدش وقتی رسیدم اونجا یه دو سه روزی طول کشید تا بشیم صحبت کنیم اینا، تو اون دو سه روز کافی بود که بترسم. یک تفکری تو صد سال پیش اینو گفته و جا انداخته، خود اینم آریه بود از یک پاورقی یکی از روزنامه‌های فرانسوی اون دوره‌ای که آقای داستایوفسکی پناهنده بود، پناهنده نه فراری بود به فرانسه، تو فرانسه زندگی میکرد. اون موقع اینو نهادش به حساب چیده، اون پاورقیه رو خونده تو روزنامه فلان و متأثر از اون بوده و بعدش به اون انگولکش کرده، همون پاورقیه و انگولکش کرده طوری که یک چیز بزرگ به اسم وجدان رو داره مطرح میکنه تو نهاد بشری و تو جنایات. خب اینو کرد و بعدش برگشته تو اونجا، هنوز فکر وقتی برگشت روسیه فکر کرده این هنوزم میشه مطرحش کرد و نوشته ارائه داده. و بعدش الان صد سال دیگه من اومدم چی بگم؟ و خیلی سخت بود واسه خودم. بعد اتفاقا خانم مدیر تولید اومد که قرارداد ببنده، گفتم من دارم پشیمون میشم، یه دو سه روز به من فرصت بدیم. گفت چرا؟ گفتم ببین من حرف خیلی فراتر از آقای داستایوفسکی دارم، این دو تا کار داره دیگه، یا بنویسیم اقتباس از داستایوفسکی که نیست، یا بر اساس که بازم نیست، با مانوری بر یکی از تفکرات آقای داستایوفسکی، این میشه. خب همینطور گفتم آره. گفت که خب تو کاستاریکا رو قبول داری؟ گفتم خیلی. چطور؟ گفت یه فیلمنامه اونم اینو نوشته، بیارم بخونی؟ گفتم آره، به انگلیسی هم بود. گفتم برای آمریکا نوشته، این تو نیویورک اتفاق می افتاد. این چیز راسکلینکوفش که یک سیاه‌پوسته، همونجور دانشجو بدبخت فلان، با همون این بخش اولش که تو مترو اینا میزش خیلی خوب بود، ولی بعدش دیدم چقدر بیراهه زده، این واقعا پابند تفکر آقای داستایوفسکی نبوده تو نیویورک. حالا نمیم این خود نیویورک اینجوری فکر میکرد چیز بوده، یا خود آقای کاستاریکا فکر میکرده تو اگه تو اونجا اتفاق بیفته یک جور دیگه است. واقعا نفهمیدم چرا خوب در نیومده. گفتم خب یه فرصتیه منم یه تست بزنم. این شد که ترسم ریخت. آن دو سه تا هم فیلم آورد، سه چهار تا فیلم آورد، انواع چیزاشون آورد، ورسیوناش آورد، آمریکاییشو، انگلیسیشو، فرانسویشو، همشون آورد که بشین ببین. هیچکدومشون خوب نیستن، واقعا خوب نبودن. هم راست میگی، همه خب این فرصت دارن که خودشون تست کنن، منم تست کنم ببینم چه مانوری میتونم تو این فکر آقای داستایوفسکی بدم. که نوشتم، خودشون میگفتن خوب شده، نمیدونم، ولی هنوز ساخته نه، ساخته نشد، به خاطر اینکه این وقتی اینو می نوشتم تو اوج فیلم های ارزان جان سومی بود تو فرانسه. امکادو بود یکی از سرمایه گذاران، که امکادو قبلا مثلا با آقای کیارستمی، با آقای مخمل باف کار کرده بود. گفت من با 200,000 یورو یه فیلم میدم آقای مخمل باف برام میسازه. خیلی برآورد ما بالا بود، به خاطر اینکه اصلا فیلم عظیمی بود. اون فکر رو نمیشد کوچولو جان سوم میکرد با یه دوربین و چند تا، نمیشد. به خاطر همین آخرین باره که تماس داشتیم گفت داریم این داریم واگذار میکنیم به هالیوود، هالیوود هم اینو میخوان، داریم واگذار میکنیم، ولی از هالیوود هم خبری نشده هنوز، نمیدونه.
وسط کار نوشتن سناریو آیا شده که معتقد بمونه که چجوری تمامش بکنیم؟
خیلی پیش میاد، خیلی وقتا پیش میاد که شما داریم مینویسه، همه چیزم براتون روشنه، ولی یوی یک ریاکشنی که به ظاهرم خیلی طبیعیه، یکی از شخصیت تا انجام میدی، میبینی که خب حق با اونه، اما تو فکرش نکرده بودی. خود به خود یه چند روزی وقفه میفته که تا اونو دوباره پیدا کنی، تا اونو روششو پیدا کنی، تا بشینی دوباره روش تعامل کنی و بعدش فکر کنی که آقا این خوب نیست یا این خیلی بهتره، پس بقیه‌رم بر مبنای این انجام بدم. خیلی اینجوری پیش میاد. حتی شده که شب به خودم گفتم عجب شاهکاری، وقتی داشتم می نوشتم به حساب پیادش می کردم، گفتم عجب شاهکاری، صبح پاشدم همه رو پاره کردم. اینم خیلی پیش میاد، چون دیشب معلوم نبوده حال چی بودم، چی زنگ زد، چی گفت بهت فلان. خیلی خوب بودی و خیلی مثبت می دیدی، ولی الان که پاشدی خیلی طبیعی هستی و دیگه اون فکر مثبت نیست، فکر کنی چقدر بیراهه رفتی.
چجوری حلش میکنی؟
با زمان، زمان خود به خود حلش میکنه. این همینجور ناخودآگاه اصلا اشتباه از تو بوده یا اشتباه از اون شخصیت بوده. اگه اینجوری فکر کنی، اینجوری ببینه، یا اگه این وارد بشه اینجا، خیلی بهتره که، و اون انجام میدی میبینی چقدر خوبه. البته بوده مثلا طرحی بوده 20 سال پیش، خواستم دوباره بهش بپردازم همین کامیونو، خواستم دوباره بهش بپردازم، گفتم موقع چقدر احمق بودم، این چه فکری بود. و الان مثلا یک جور دیگه فکر، اون موقع هم فکر میکردم خوبه، یا دوستانی که خونده بودن مثلا فکر خیلی خوبه، ولی خب این فاصله 20 ساله معلومه خیلی یک جور دیگه تغییر میده نگاه تو، همه زاویه دیدتو، همه چیزتو، سلیقتو، خب خود به خود تأثیر میذاره، به شدت هم تأثیر میذاره.
ما بفهمید که مفهوم انسان تو محور کار شما انسان هم ببینید، در کارهای شما چیه؟ شما چه نگاهی به انسان دارید؟ و حتی به واقع جنسیت مثلا در نگاه شما چجوری تعریف میشه؟ کارتون چجوری تعریف میشه؟
یکم کارم رو سخت میکنی. والا من جنسیت رو نمیبینم، واقعا نمیتونم جنسیت رو ببینم، چون فکر میکنم اونم انسانی دیگه. واسه من عجیب میگن روز زن، روز زن چیه؟ خیلی واقعا عجیبه. الان میگم مثلا بهش میبینم چه کسایی هم پیام میفرستن، بلی روز بابا خودت زنی، به خودت رحم کن، تو خودتو داری از ما جدا میکنی. من که فکر میکنم من آدمم، تو اگه فکر میکنم آدم نیستی بس برو یه فکر، واقعا اینجوری فکر میکنم، میگم این چرا خودش از ما جدا میکنه؟ نگاهم به جنسیتی واقعا اینجوریه، نمیتونم. ولی خب اون یه مختصاتی داره که فکر میکنم از مردها به طبیعت بیشتر نزدیکه، در طبیعت بیشتر در طبیعت تنیده شده و ما خب کمتر، مردها کمتر. خب اون خودش اونو مجزا میکنه، ولی دوباره به خاطر تفکرش یا جستش یا هر چیز به حساب نوع موجودیتش، خود به خود یک کم قابل دلسوزی میشه واسه مردها. این خود به هر کاری کنیم میگیم این بیچاره گناه داره، بخصوص که زیاد اشکش هم در میاد. خب این اون موقع من واقعا دارم سعی میکنم تو این انسانه، ولی چرا یکم فرق میکنه با بقیه انسان ها، یکم کارو سخت میکنه. اما تو راجع به انسان من فکر میکنم از کوچکترین نقاشی های جهان، حتی پارینه سنگی هم فکر کنیم، تا امروز عکس نقاشی هر کدوم انسان محور نبوده، واقعا کار خوبی ماندگاری نبوده. مثلا طبیعت کشیدن، باشه من انسان لذت میبرم از این طبیعتی که شما نقاشی کردین یا نگاهی که به طبیعت داشتین، من لذت میبرم، ولی به نظر من هنوز کامل نیست. مثلا گندمزار آقای گوگن به نظر من سیب زمینی خورانش خیلی بیشتر از گندمزارش واسه من ارزشه. زیباست، اون طبیعت هست زیباست، ولی اینکه این انسانو داره دلش میسوزه، اون دلش داره میسوزه، منتقل شده به خود تابلوه. و هر نقاشی که فکر این نظر من البته محورش انسان، هر کار هنری که محورش انسان نباشه واقعا کار ماندگاری نیست، اونم با این همه پیچیدگی که خود انسان داره، که جهانش داره، که سیاست‌های روزانه‌اش داره، که به حساب قدرت‌ها رو انسان دارن، همه اینا قابل بررسی هم. اصلا من فکر می‌کنم همین انسان چیز قانون مداریش فل، همه اینها موضوعی که انسان درگیرونه. و فکر من هر چقدر به این موضوع بپردازیم کم گفتیم.
با فرهنگ و سنت و این سرزمین چقدر تو کارتون حضور؟
چقدرشو واقعا نمیتونم بگم، چون خودم پرورش پیدا کردم تو همون فرهنگ، خود به خود تأثیر داره، این خود به خود از اون صافی میگذرم تا اون طرحو پیاده کنه. مثلا یه رمان دیگه بود مال آقای عتیق رحیمی، دوستان افغانی ما، هزار توی خواب و خواب و رویا، هزار توی خواب و رویا همچین اسمی داشت. خب اینو می نوشتم به ظاهر خیلی افغانی بود، ولی من فکر کنم خیلی ایرانی بود، چون خب اونا همون اسمای فرهاد و نمیم پروین و اینا رو می دارن دیگه. وقتی تو می نوشتی که پروین مثلا فرهاد از توی کوچه در آمد، فرهادی که داری پس مال فرهنگ توه. این خود به خود فرهنگ تو هم تو اون قصه تأثیر داشت، تو اون سناریو تأثیر داشت، تو همه اینا. چون تربیتمون اینه، چون اصلا با اون فرهنگ بزرگ شدیم، حتی اگه نتونیم مثلا بگیم خب چهارشنبه سوری فقط مال ماست، ولی وقتی که تو اون داستان قرار میگیریم میگیم حتما اینا هم یه چهارشنبه سوری دارن، یه چیزی که اینجوری بهشون. همین سر فیلمنامه یه به جستجوی حسن که سفارش آقای جیمز آیبری بود، کمپانی آیبری مرچنت بود، اونم مثلا همین مشکل داشتم. یک سفرنامه یک آمریکایی بود به ایران به جستجوی آشپز 20 سال پیششون، 30 سال پیششون که قبل از انقلاب آشپزشون بوده. خب تو اونم مثلا گفتن خب این چیزی که الان تو این داستان مهمه خانواده است. این دو بچه بودن توی خونه بودن، مال شرکت نبود، مال کجا بود، و بعدش اینا یه آشپز و باغبونی داشتن که تو همی پلکیدن اون یه چیزای بین با هم خوش بودن. الان بعد 30 سال این خانواده پا میشن میگن که بریم آقا بریم ایران که آزاد، دوران آقای خاتمی، ایران که آزاد شده، بریم ببینیم این حسن آقا رو میتونیم پیدا کنیم. و میان وارد میشن از بحرین و از دبی، از اوم، از قطر وارد میشن میام ایران و شروع میکنن اومدن شیراز، اصفهان، خلاصه پیدا میکنن. اون چیزی که واسه من مهم بود که این حسن از خانواده خودشون میدونستن، و اون چیزی که مهمتر بود این که پس این فیلم باید با نگاه خانوادگی ببینیم این داستان و این فیلم نامه رو. وقتی که به اینجا رسید گفتم که خب شروعش هم یک مجلس خانوادگی باشه. خب مجلس خانوادگی رسمی تر که قبول داشته باشیم، قابل باور باشه، چیه؟ یه گشتم که چی میتونه باشه؟ عید پاکشون خیلی خوبه، ولی عید پاکی که نوشتم فکر کنم این چهارشنبه سوری ما بود، این فرهنگ من بود عید پاک اون رو مینوشت. من که عید پاک تا الان ندیدم، فرهنگ من بود اونو مینوشت. چرا یک جایی هم مثلا میگفت خود نویسنده ادوارد یادم رفت، باید بگردم کتابشو پیدا کنم بگم، گفت آره این راننده‌ای که در اختیار ما گذاشته بودن معلوم بود مال وزارت اطلاعاته، چرفامونو گوش میکرد فلان میکرد. آها، و توضیح هم داده بود آها اینجوری هر توریستی که بخواد اونجا بره این مؤسسات توریستی حتما با وزارت اطلاعات هماهنگن و اونها به اینا میخط میدن که چجوری کی داشته باشن، کی راننده باشه، کی فلان اینا. خب این واسه من خود به خود برخورنده بود که نه اینجوری هم نیست. وقتی هم دفاع علکی میکردم، حالا حق شاید با اون آقای بود، ولی یه تعصب چیز، خب این تعصب مال فرهنگ منه، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. آخرش هم نوشتم ولی هیچ کاری واقعا نمیتونستم بکنم.
یعنی اساسش یه کتاب رمان چاپ شده بود؟
بله بله. اینجا هم بله بله، اینجا هم فکر کنم امرالله‌ای ترجمه کرده به جستجوی حسن.
واخ پیش اومده که برای مدت طولانی کار نکنیم؟
دورایی داشتم ولی اینکه طولانی نه، اینکه نخوام کار کنم بله چند بار پیش اومده که البته هم موقع نشد کار نکنم. مثلا همین دوره آقای احمدی نژاد، دوره اولش گفتم واقعا کار نمی کنم. تا یه مدتش که درگیر همون فیلمنامه داستایوفسکی بودم، جنایت و مکافات بودم، یک ماه دو سه ماه درگیر اون بودم. وقتی که اومدم ایران دیدم اوضاع اینجوری گفتم کار نمی کنم، ولی نشد همون موقع هم. چون به هر حال دوستان لطف داشتن، فیلمنامه شون آوردم بخونم، اصلاح کنم براشون، یا کاری انجام بدم، یا تقاضایی داشتن یا طرحی داشتن، مجبور شدم درگیرش بشم. ولی اینکه خودم بخوام نه، هنوز. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست دارم واقعا یه پول کلانی گیرم بیاد و یه مدت کار نکنم و یه فکرهای دیگه بکنم. خب فیلم نامه حضرت محمد واقعا برای من همین فرصت بود، فیلمنامه حضرت محمد چقدر خوب، یه فرصتیه که من بپردازم به یه دور، یک تاریخ، یک مقطع تاریخی که هیچ وقت هیچی به من پول نمیده بپردازم به اون. و همینطور هم شد، اونقدر فرصت داشتم که بشینم بخونم قشنگ کاملتر ببینم و ببینم یک دورانی رو. این فرصت بود که واقعا باید بگم دورانی بود که کار نکردم، چون واقعا هیچ کاری رو قبول نکردم جز همین که به این بپردازم.
شما با این هنرمند بهترین توصیف بالا با شما شده چی بود؟
جوون بودم، سر فیلم خانه دوست کجاست، یه مدتی دستیار آقای کیارستمی بودم. خب می رفتیم سفر و دنبال هم بازیگر و لوکیشن و فلان، این فرصت خوبی بود. یادم همون موقع یه طرح داشتم که سعی داشتم انجامش بدم با نگاه اون موقع، جو اون موقع، سیاسی همه چی، طبقاتی، فاصله‌های طبقاتی و فلان و اینها تو اون جو بود. یا مثلا همون خوندم اون چند صفحه که داشتم، یه شب توی یه فرصتی واسه آقای کیارستمی می‌خوندم، گفت چرا خودت نمیشی؟ به موضوع گنده یه گفت موضوع تو نیست که، خودت باش، خودتو کار کن. بعد حاج اینو یکی دو بار خوندم، نه درباره خودم، درباره خیلی از فیلمسازان، حتی مثلا راجب آقای کیمیایی هم خوندم اینو. خب این خیلی تاثیرگذار بود که هنوزم هست، یعنی هنوزم واقعا هر چی میبینم که نمیتونم ازش باید فرار کنم، ببینم ای اصلا من نیستم. اگه اون امکانش باشه که دست پیدا کنم به اون فرصتی که خیلی خوبه به اونم میپردم، ولی وقتی که نه از من دوره، اصلا دروغ دارم میگم، خب بهتر نپردازم بهش، دوری کنم ازش. خب اینو مثلا قبلا هم شنیده بودم، چند جا خونده بودم، مثلا حتی در مورد آقای کیمیایی هم خونده بودم که وقتی که بیگانه بیا رو ساخته بودن، آقای پرویز زبایی فکر کنم بهشون گفته بود مال تو نیست، مال کار خودتو بکن، به اینه چی کار داری. که بعدش دیدم قیصر شده، خیلی خوب بود، مال خودش بود، قابل باور بود، همه چیز زشت دوست داشتنی، قابل ستایش حتی آدماش. خب خیلی خوب بود. این چند توصیه بود که شنیدم و شاید هم خیلی چیزا شنیده باشم ولی گوش نکرده باشم، ولی این تو ذهنم مونده واقعا.
ما از خاطرات خودتون تو ایام فیلمسازی که از مثلا جذاب‌ترین خاطرات که الان به ذهنتون
میرسه چیه؟ واسه یک سری کارا خیلی بده، بده جذابیتش، جذاب بده، جذاب خوب نیست. اونم اینه که تو یک نوع کارها برای دو ماه میری دو سه تا چند تا نابازگر میاری، حتی تو یه فیلم یه سگ آوردیم، سگ بدبخت زندگیشم که آوردیم، عادتش دادیم به بازیگرمون، هی هر روز بهش مرغ بدیم، چلو کباب بدیم، فلان کنیم، بعدش یوی ولش میکنیم. این غم انگیزترین خاطره منه تو دوران، تمام دوران فیلم سازی، به خصوص وقتی دارم با نابازیگر کار میکنم. به معنی که نابازیگر میاد عادت میکنه، یک ماه و نیم دو ماه عادت میکنه به گروه، همه دوستش داره، همه بهش براش ارزش قائل، همه دور برش میپلکن، یوی رهاش میکنه، غیر انسانی ترین کاری که انجام میدی. اون رها شده است، کار ما تموم شده، ولی اون رها شده است، اون دیگه اون من، اون کس سابق نیست. یادمه، اینم دوباره خاطر است، یادم هم موقعی که دنبال بازیگر پیرمرد بودیم واسه فیلم خانه دوست کجاست، چند تا رو دیدیم، چند تا نیمدن، چند تا نمیخواستن بیان، چند تا خوب نبودن و اینها. یه روز آقای کیارستمی گفت بیا بریم همون بازیگر همسرایان رو بیاریم، پیرمردی که تو اون بازی میکرد. بزیم کجاست؟ گفت این کفاشه تو بازار رش. رفتیم گشتیم پیداش نکردیم، بعدش به همسایه گفتیم کی میاد، گفت ساعت دو میاد، ده میاد، دو میاد، یک میاد، همینجور هی رفتن تا ساعت شیش شد دیگه، بازار تعطیل شد، گفت خب نمیاد. کیارستمی گفت فکر نکنم بیاد، بریم بگردیم دوباره دنبال همون نابازیگرهای قبلی که قبلا داشتیم ادامه میده، همون روش رو پیش بگیریم. گفتم چرا نیاد؟ گفت بعد اینکه فیلم تموم شد و سخت شد بعدش خب اونم رفت دنبال زندگی خودش، ما هم اومدیم دنبال زندگی خودش. خودمون گفت رفتم رشت، همون هتل ایران بودیم، هتل ایرانیه گفت ببین یه کفاش بود دیگه، ولی حالا لباس تنش کرده بودن، به شخصیت داده بودن، هر روز با خودشون میبردن هتل، میمد اونجا کفاش با کلا شاپو گذاشت خریده بودن برش، بعدش هر روز با احترام باش برخورد میکردن، حالا همه بل کردن این موند. بعد اومدن ما هتلیه واسه من تعریف میکرد، گفت هر روز میاد میومد اینجا یه مدتی با همون کلا شاپو اینه، ولی هیچ کی نبود، میشست یه چاییشو میخورد میرفت، من برش احترام میذارم. گفت الان فکر کنم فهمیده اون موقع رو، به خاطر همین خودشو نشون ما نخواد، نمیخواد دوباره اون دوران دوباره تجربه کنه، واقعا این سخته. تو اون فیلم دو خواهر یه سگ داشتیم، از سگ چوپونی و چیزم بود، ولگردم بود، آوردیم عادتش دادیم، بهش غذا بهش دادیم، آقای جمشید جانزاده باش بازی داشت، خیلی بهش رسیدگی میکردیم، سگم آقای جانزاده رو خیلی دوست داشت، کافی بود مثلا سر آقای جمشید جانزاده داد بکشیم، زود سگ براق میشد میاد چیکارش دارین؟ واقعا در این حد بود. روزای آخر واقعا واسه من مسئله شده بود. یه روز با آقای جانزاده گفتم میخوای چیکار کنیم؟ جا داری اینو با خودت ببری تهران؟ گفت نه کجا جا دارم، آپارتمان. گفتم پس میخوای چیکار؟ گفت نمیدونم، همینجور دارم دعواش میکنم اینو که از من بدش بیاد. واقعا ازش فکر کنم بعدش من چون دیگه نمیمد، می نشستیم وسط پلانا، بین پلانا سگی نمیمد سمت آقای جانزاده، می رفت اون ورته اون رو نگاه میکرد، ولی مثلا من این ور رو دارم نگاه میکنم اینجا این عده ها رو میومد، خیلی غم انگیزه. این بدترین خاطره هم همینه، سر بازی بزرگان روزی که تعطیل شد همه گروه برگشت، من مونده بودم با آقای صادقی مدیر تدارکات که یک سری تسبیح ها رو انجام بدیم و بیان. اول صبح در میزنه، رفتم در باز کردم دیدم پسر است رزگار. گفتم چی میخوای؟ گفت چی اومدم دیگه. گفتم تموم شد اومدی چی کار؟ به من چه تموم شد، من چی کار کنم؟ به من چی کار کنم؟ خب من هر روز میومدم، الان من چی کار کنم؟ منو برم؟ آره برو. آقای صادقی پولشو داره، آره دادیم، بیا رزگار جان این پول بگی برو واسه خودت خرید، خرم میکنی؟ خدای چی بگم، معلومه اون دیگه از من بدش میاد. خب این خیلی سخته. اتفاقا بعد چند سال، سه چهار سال پیش یکی زنگ زد، دیدم اونه، گفت من رزگارم میشناسی، من به زور شماره تو پیدا کردم. چی شده رزگار جان؟ عراقی بود دیگه. شو فکرم خب برمیگرده عراق تموم میشه ماجرا دیگه. گفت نه دیگه نتونستم برم، برگشت موندیم ایران. خب الان کجای کرجم؟ چی کار میکنی کرج؟ باغداری میکنم، تو باغ زمین داری و این از این کارا میکنم. هی چه خوب چه خوب، آدرس بده میخوام ببینمت. گفتم باشه، ولی واقعا دیگه اونقدر گرفتار بودم که هنوز ندیدم. چندین بار چند جور این اتفاق افتاده، خیلی غم انگیز و واسه خودم خیلی ناراحت کننده است.
سر فیلم دونده هم شنیدم پسر
بله، واقعا خیلی جز اینم نمیتونه باشه.
خب بفرمایید که الان رو چه پروژه کار میکنیم؟
الان رو همون فیلمنامه کامیون و دارم، بله خوشبختانه موقعیتش جور شد که بتونم بسازم بعد 12 سال.
آقا این اسامی که رو فیلم ها و سناریاتو منویسین میذاریم، این چجوری انتخاب میشه؟ قبلش بعدش وسطش؟
نام فیلم نامه والا خود به خود پیش میاد. مثلا اون کافه ترانزیت اسم اولش بود خاطرات خانواده یک قهوه‌چی مرحوم، یه اسم طویل طولانی که همین چیزم داشت لو میداد، خاطرات خانواده فلان یک قهوه‌چی مرحوم، پس قهوه‌چی مرده اون خانواده، پس فیلمه داره روایت میشه از طرف یک خانواده، یعنی خیلی لو میده. به خاطر همین گفتیم، همون از اول گفتیم موقته، ولی دائم همینجور فکر میکنیم چی یه جای این جا میفته. وسط های فیلم بود، اما تو این کافه ایم که کافه هم کافه مرزیه، اون کافه ترانزیت خیلی بهتره که هیچ توقعی هم نمیآفریند، و اسم یه لوکیشنه که خوبه، اونجوری انتخاب شد. من ترانه 15 سال دارم که همون از اولش خود آقای چیز میگم مادر کوچولو. قراردادشم قرارداد اولم که باهاش دارم چند وقت پیش داشتم ورق میزنم نگاه میکردم دیدم نوشته قرارداد بین پرتوبی طرف اولم طرف دوم صدر عاملی برای فیلمنامه، برای نگارش فیلمنامه مادر کوچولو. مادر کوچولو من که بعدش یو کم کم یادم این ترانه، من ترانه 15 سال دارم. ببینید از یک جایی یه طرحی داره، یه بچه کوچیک میخواد مادر بشه، میگه خب این مادر کوچولو. ولی بعدش که شروع میشه خود به خود بقیه اجزاش هم پیدا میشن که اسمش چی باشه، که اسم فیلمنامه چی باشه، چی تأثیر گذاره، واقعا چی تأثیر گذاره. الان کامیون واسه منم همینه که یک وسیله است، ولی هر اتفاقی میتونه براش بیفته. خیلی گسترده تر از اونه تا بگم خانواده آواره، شاید خیلی فروش داشته باشه این خانواده ایزدی آواره در تهران، میلیونر، ولی اون نیست واقعا. کامیونه خیلی وسیع تر عمل میکنه نسبت به اون اسمو. تو همون من ترانه 15 سال دارم، اسم خود دختره رو هزار بار عوض کردم، داشتم می نوشتم، یه بار اسمش پرنیان بود، پرنیان می آید فلان می کنم، آخرش هم می گفتم اسم دختره چی بود؟ پرنیان چیه؟ واقعا گیر می کردم، قشنگ نیست، هنوز راحت نیستم باهاش. خیلی اسم گلنار، گلناز، چند تا اسم عوض کردم تا آخرش شد ترانه. ترانه خیلی راحت تره، ترانه خیلی خوبه. اونجا هم که بچه دار بشه اسم بچهشو بذاره آوار، نبغا، هر چیز میتونه به خودش رب پیدا میکنه. آه خوبه. بعدش که چیز شک کم داره همیشه، آقا خوبه، شاید واسه تو خوبه، شاید واسه بقیه خوب نباشه، به خصوص این که کارگردانی میخواد اینو بساز، اگه باش راحت نباشه حتما در بداغون میشه. اتفاقا با آقای صدرعاملی دادم، یه روز که انتخاب هنرپیشه بود زنگ زد گفت بیا، رفتم دفترشون گفتم چه، گفت دختره پیدا شد فکر کنم، گفتم کیه، گفت ترانه، گفتم ترانه میدونم ترانه کی هست بازیگره، گفت اسم خودش هم ترانه است، خیلی خوب شد از این نظر. گفتم گفت آره، گفتم خب خیلی خوبه. این واقعا همینجوره. یا مثلا سری شیرک که واسه آقای مهجوی نوشتم، اونم اسم سختی بود. اونی یه چیزی داشتم که پیدا نکردم، گراز، خیلی دلم میخواست اسم اون فیلم نامه گراز باشه، ولی دیدم گراز بذارم یادآور چوب به دستای برزیل میشه، مال آقای سایدی، دیدم نه اون نیست، چون تو اونم گرازه، اینم توش، چون گراز یه خصلتی داشت که خیلی واسه من جالب و عجیب بود که به فیلم منم رب پیدا میکرد، این بود که گراز وقتی که میزاد 5-6 تا بچه میزاد، 5-6 روز اینا رو نگه میداره، 5-6 روز اینا رو شیر میده، بعدش میره جنگل با همین 5-6 تا با خانوادش، میره جنگل بعدش یه رودخونه رو انتخاب میکنه، میره اون ور رودخونه با میسه بچه هاش رو صدا میکنه، بچه ها میفتن تو آب و دست پا میزنن تا برسن اون ور، هر کدوم آب بر دیگه اون رفته، اونایی که موندن میتونن گراز بمونن، یعنی گرازه خیالش راحته اینا از پس خودشون برمیان. خیلی دارم میخواست اسم فیلمه میشد گراز، چون میخورد به اون شیرکه، داشت تلاش میگرد که باورش کنه، وقتی باورش کردن دیگه به حساب خیالش راحت میشه، میخواستم اون باشه ولی نشد، ولی هزار جور سر شیرکه، هزار جور دوباره اسم عوض کردم تا آخر شد همین شیرک، که اونم مهجوی گفت نه بابا همین خلاصه و سادهش همین شیرک خوبه.
آن شما غیر از کار فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی کار دیگه هم میکنید؟ فعالیت دیگه هم دارید؟ آموزش بذارید چه میدونم؟
نه آموزش که گاهی وقتا خوبه واسه این که یه فرصتی که شما خودتون مرور کنی و فرصتیه که به خاطر اون کلاس بری دوباره چند تا کتاب ورق بزنی، چند تا یک کم مرور کنی گذشته و اصلا فیلم نامه ها و فلان و اینا رو. کلاس اینه چرا گاهی وقتا؟
ما هیچ وقت دنبال چاپ کتاب فیلماتون نیستی؟
نه نه هیچ وقت. یکی در اومد که اونم آقای صدرعاملی، با اینکه باشون صحبت داشتم که دوست ندارم از من کتاب در بیاد، ولی در اومد که همون ترانه رو در آوردم، ولی خودم دوست ندارم. فکر میکنم یه چیزیه، یادگاری دست نوشته ای از من تو خونه، بعدم پسرم اگه خواست فکر کنه که چیزی هست یا یادگاری میتونه باشه یا چیزی میتونه باشه کافیه، ولی اون تصمیم بگیره، ولی خودم نه. البته چرا دوستان دانشجوها اینا همش میگن تو رو خدا چاپ کن خیلی خوبه واسه ما فلان، ولی خیلی فیلم نامه خوبه چاپ شده داریم که نمیرم بخونه. خب اونا رو بخونین. چرا اتفاقا خیلی پیشنهاد داشتم، ولی شاید یه روز هم این کار رو بکنم پشیمون بشم، 10 سال دیگه پیرتر شدم اگه نمارده باشم شاید یه کاری نمیتونم بکنم اونا رو نگاه کنم.
این ماجرای توقف گذرنامه شما خانم مقدم چی بود؟
آقای اون موقع یه فیلم نامه داشتم مینوشتم واسه یه عراق، کردستان عراق، اونجا داشتم کار میکردم زندگی میکردم و اینها. آقای پناهی هم که بیکار نمیتونه بشینه دیگه، حکم بیکاری دادن، خب دیوونه میشه آدم وقتی که بهت حکم داده باشه که باید بیکار بشه. زنگ زد که میخوام کار کنم. گفتم خب خیلی خوبه. گفت کی میای یه فیلمنامه دارم بخونی؟ گفتم میام تا یک ماه دیگه میام. نزدیکای عید بود، همین موقع بود کارم تموم شد و اونجا برگشتم. برگشتم فیلمنامه رو خوندم، گفتم خوبه، بد نیست، ولی این مشکلاتو داره. دیدم برداشت رفت قیبش زد و دوباره 20 روز 10 روز بعدش من گفت بیا آوردم. خب مشکلات حل شده، خیلی از مشکلات حل شده، ولی یک سری مشکلات هست که اینا هم سر صحنه میتونی حل کنی، اونجوری نیست بگم دوباره برو متمرکز شو بنویسش اینا. گفت میخوام کار کنم. گفتم خیلی خوبه، کجا؟ گفت تو خونه خودم تو شمال. گفتم خب خیلی خوبه، برو کار کن. چجوری؟ هیچی دیگه، چیکار کنم دیگه، ببینم کیا میان باش کار کنم. گفتم خب عوامل فنی و فلان و اینها تقریبا چیدیم، ولی خب کم بود. گفتم منم میام کمکت. گفت اگه بیای که خیلی خوبه. چون گفتم یه سگ هست، یه مردی هست یه سگ داره، تو باید بری اول این سگ رو پیدا کنی، به فکر فیلم برداری اینا نباش، فیلم بردار مرحله بعدیه، باید بری یه سگ پیدا کنی، مرده رو پیدا کنی، سگ و مرده رو با هم جفت کنی که یه یک ما طول بکشه اینا به هم دیگه عادت کنن و مال هم دیگه بشن، چون نصف بازی ها مال ایناست. گفت آره آره باشه. رفت اومد گفت پیش که پیدا نمیشه، تو فرانسه فلانی بود، زنگ زدم گفت نه من نمیتونم بیام الان، فرصتشو ندارم. بعدش چیزم کی بود تو آلمان این دوست ایرانی ما، گفت به اون زنگ زدم، اونم گفت نه نمیتونم، مشکل دارم. موندم چیکار کنم؟ گفتم اینجا کی؟ نه اینجا که من جرئت نمیکنم به کسی بگم. گفتم خب من میام برات بازی میکنم. خب واقعا میگفتم آره چرا نیام، به هم میخوره بگو بیام. آره میخوره به. گفتم باشه. بعدش با هم راه افتادیم رفتیم تو جاده خاوران، روز جمعه که سگا رو این حیونا رو میارن میفروشن دزدی مزدیا رو، رفتیم اونجا دیدیم یه سگی بود خیلی خوب بود، سگه فکر کنم دوزی بود، خودش میگفت نه مال یه خانم دکتره که باش صبح میرفت مطب شب، گفت مال یه خانم دکتره که نامزدش گفته من با سگ و تو نمیتونم زندگی کنم و حالا سگشو میخواد داده من رد کنم. بیتیم باشه، آوردم و یه مدت با سگی زندگی کردیم، چه موجود جالبی و اینها. چی رفتیم بازی کردیم، خب مشخص بود دیگه حکم نداره. خب ولی منم 3-4 تا اون موقع 3 تایید کننده برام تقاضای پروانه ساخت کردن، خود آقای شمقدری و اون یکی دوستمون اسمش می یادم رفت کوچولوه، ماجرای خبرنگار و اینا در اومد براش، زندان بود پسرش، زندان بود. ایشون گفتن نه پرتوبی رو عوض کن بیا کار کن. یه روز هم آقای افخمی اومد گفت آقای فیلمنامه تو چیه من میخوام کار کنم. گفتم کدوم فیلمنامه من؟ گفت آقای حسین نژاد داده، گفت پرتوی نمیتونه کار کنه، تو کار کن. چرا نمیتونه؟ گفتم غلط کرده، چی من نمیتونم کار کنم؟ من خیلی هم خوب میتونم. اون مرتیه گفت پرتوی رو عوض کن، اینم داره اومده منو عوض کنه، تو رو بذاری جای من. خب گفتم خب به منم که نمیذارن کار کنم، جعفر من میام باهات. رفتیم و یه 20 روز 25 روز یک ماه تو ویلاشون تو شمال فیلم رو کار کردیم، یواشکی و اینا فرستاد واسه برلین و قبول شد. منم هیچ، خودش که ممنون خروجم هست، گفت یکی با فیلم باشه. گفتم باشه من میرم. من و خانم مقدم رفتیم. خب مشخص بود حتما برگردیم یه عکس. من فکر میگم موقع رفتنم یه عکس العمل نشون بدن، هم هیچ عکس العمل نشون ندادن. بعدش موقع برگشتن دیدم که یارو هم خواب بود بیچاره، مور کردیم هیچی نگفت. اینو که من نمیگه. آه من رفت آلمان بودم، دو روز موندم پسرمو ببینم، رفتم پیش پسرم، خانم مقدم اومد. یادم از جشنواره من زنگ، از جشنواره برلین من زنگ زدن، خانم مقدم رفته اونجا، گرفتم پاسپورتشو. شما میخواییم بریم؟ گفتم آره. گفت نمیخواییم پناهنده بشین؟ گفتم واسه چی؟ گفت شما بریم پاسپورتمو میگیره، پاسپورتتو میگیرن. بگیرم خودشون دادن، خودشونم پس بگیرم به من چه من. خب واقعا میخوای بری؟ میخوای برات شلوغ کنیم؟ گفتم شلوغ چی بکنیم؟ بذاریم برم اگه مشکل آفریدن شلوغ کنیم. بعدش اومدم و اطمان جا مرزه، گفت چرا نمیگیرم پس؟ حتما اشتباه شد. یکی از پلا اومدم پایین، تو فرودگاه امام بود، از پلا اومدم پایین دم یه آقای خوابالود داد میزنم پرتوبی پرتوبی. گفتم بگم آره بگم نه؟ یه اونجا چمدونم میخواستم بردارم برم دیگه، دیگه کاری بود، میگشت دنبالم دیگه. گفتم بذار بگم نه آره. گفتم بله منم. گفت بیا بالا. گفتم باشه. گفت پاسپورت. گفتم بیا. بهش برد من توی یه اتاقی زنگ زد، گفت گرفتیمش. گفت بخون. اونم خون کامبوزیا پرتوبی نور، نام پدر نورولا فلان فلان. گفت آره خودشه. خیلی هم خوابالود بود. هم گفت متا ناخ جان اشتباه گرفته منو. من مطب ندارم که. گفت مطب؟ آقا مطب ندارم، من دکتر نیستم، اشتباه گرفتی، من کامبوزیا پرتوبی. گفت کامبوزیا پرتوبی دیگه، دینت چیه؟ گفت آها مذهب. یه جور بگو منو بشن. خب مسلمان نوشت مسلمان برو. من پاسپورت هم گفت نمیدم بهت، برو بعد بری بدونم کجا خودت بگیری. گفتم کجا؟ گفت نمیدم کجا، معمولا میری میگیری. گفتم من دفعه اولمه، کجا برم میگم؟ گفت پس بهت زنگ میزن. گفتم باش. هیچ گرفتن دو سالو نخواستن نه اینکه چیزی
هیچ.
آره تا آخرش خودم رفتم به حراست ارشاد، گفتم ببین اگه لازم ندارم بدم به من. اتفاقا گفتم بعدش، گفتم جالبم بود روز بازجویی. خانم مقدم البته زودتر از من گرفت، چون اون موقع بود اون هیئت سوئدی، چون ایشون تابعیت سوئد هم دارن، اون هیئت سوئدی اومده بودن، اولین آخرین تقاضاش این بود که پاسپورت این بابا رو بدی، که ترسیدم مال اون دادم. ولی من از رودبار هیچ هیئتی نیومد تهران تا به اینا بگی آقا پاسپورت اینم بدی.
فیلم سازی برای شما چه مفهومی داره؟ شما تو بحری از این کار؟
برای خودم فیلم سازی نه، خود فیلم البته واسه من مثل نقاشیه، مثل کتابه، مثل موسیقیه. چی توش پیدا میکنم؟ چه چیزی برام داره؟ وقتی به بخش فیلمسازی میرسیم، خب حالا من چی دارم؟ این خود به خود یه مسئولیت خیلی جذابه واسم. حالا چی دارم واسه گفتن؟ چجوری این حرف رو بگم که جذاب باشه، که دل نشین بشه، که قبول کنن، که قابل باورشون باشه؟ یه جدال با آدم با خودش فکر میکنم اینجوریه برای من. چه چیزی برام داره؟ من فکر برای هر فیلمسازی فکر میکنم اینجوریه که خود فیلمساز رو پرورش میده. حالا این حرف رو گفته، حالا حرف بعدی من چیه؟ نگاه بعدی من چیه؟ تأمل من چیه؟ و چقدر مهمه این حرف رو گفتن؟ برای خودم اینه، ولی اینکه برای بقیه چه جوری باشه نمیدونم واقعا. شو فکر میکنم فقط به همین قانع که آقا مردم سرگرم بشن، مردم قانع بشن، مردم فلان. اونو نمیفهمم، ولی برای خودم اینه که از این چیزی که دارم لذت ببرم، از فکری که دارم لذت ببرم و فکر کنم اینو چجوری بگم که بقیه هم لذت ببرن، چیزی براشون داشته باشه.
آدم ها اصولا دارای دنیای خیال هم من اول با که این دنیای خیالشون خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر و پیچیده‌تر میشه. این دنیای خیال شما با دنیای واقع بیرون چه تفاوتی داره و بین دنیای خیال و دنیای واقع بیرون چجوری تعادل برقرار؟
یعنی من اون چیزی که خودم دارم تعریف میکنم به مرحله رسیدم که برای خودم واقعیت دیگه خیال نیست، برای خودم شده این واقعیت که باورش کردم که این همینجوری بوده و اون موقع است که فکر میکنم خود اون وقتی بیان میشه خودش میشه یه واقعیتی. خیلی سخته گفتنش، میشه مثل فیلم آگراندیسمان که واقعیت کدومه. خب اون هم همینو داره میگه، واقعیت اون چیزی که ما میپذیریم، قراردادیه که ما میپذیریمش، مثل اون توپه بسکتی که تو آخر فیلم هست که بازی میکنم بدون که توپی وجود داشته باشه، ولی جبتش معلومه که باقی توپ رو به عنوان یه واقعیت پذیرفتن. برای این چیزی هم که جهانی هم که ما چیز میکنیم به سب ترسیم میکنیم، یا ترسیم من ترسیم میکنم، اینه که واقعیه. من دارم سعی میکنم همین واقعیت رو آینش کنم، نشون بدم. تو رمان و تو رمان که خیلی اینجوری هست، رومان با تمام فضاسازی و اینهایی که میکنیم به عنوان یه واقعیت داریم ارائهش میدیم. حتی تو فیلم تخیلی یا تو رمان تخیلی فارنهایت 451 بود، چند بود؟ 457 چی؟ تو اونم میبینیم که اصلا یه واقعیتیه، یه تخیل کاملا تخیلیه که به عنوان یه واقعیت داره عنوان میشه و همه هم به عنوان واقعیت میپذیرن. این همه تماشاچی همونو به عنوان یه واقعیت، واقعیتی که قرار در آینده اتفاق بیفته میپذیرن. همه پناه میبرن به تلویزیون و هیچی کتاب نمیخونه. کتاب یک چیز ممنوعی میشه که هر کی اونو از بر میکنه و به دیگران ارائه میده به عنوان یه واقعیت. یادم اون موقع که اکران بود یا تماشا فیلمو دیدیم، به عنوان یک واقعیتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد پذیرفتیم. یه تخیلی بود که حالا که تصویر شده پس به واقعیت بیشتر نزدیک شده اون تخیل.
از بین فیلمایی که داره ساخته شده شما دیدین، دلتون خواست سازنده کدوم فیلم؟
من دو تا حالت بیشتر نیست. اتفاقا یک روز داشتم راجع به فیلم آقای داوود نژاد، فیلم کلاس هنرپیشگیش، داشتم میگفتم اینو به یکی از دوستا. گفتم که من فیلم میبینم دو تا حالت بیشتر نیست، سه تا حالت. یا یعنی که اصلا از فیلم خوشم نمیاد، اصلا برام هیچ ارزشی نداره و هیچ اهمیتی نداره، یکیش اونه. دومیش اینه که خیلی نسبت به اون حسادت میکنم، خیلی حسادت میکنم، میگم خدا چرا این به فکر من نرسید، چرا این نگاه رو من پیدا نکردم بپردازم. یا این که احساس میکنم مال خودمه. تو فیلم کلاس هنرپیشگی واقعا برام همینجوری بود. تا اواسط فکر تو فیلم خیلی حسادت میکردم بهش، ولی وقتی فیلم تموم شد دیدم خیلی راحتم باش و چون فکر میکنم این مال من، خودم ساختم، خودم، چون انگار ذهن یه بخشی از فکر من بود که ساخته شده بود. واقعا برای من اینی که بگم کاشی من میسازم هنوز نداشتم، ولی این پیش میاد برام که فیلمو میبینم میگم خدای چرا من اینجوری فکر نکردم. تو خیلی فیلم ها اینجوری برام پیش اومده، خدای من چرا اینجوری فکر نکردم. خانه پدری آقای عیاری همینجور بود برام، خدای من چرا اینجوری فکر نکردم. این چه نگاه عمیقی داشت به این مسئله. و فیلم آقای چیزم واقعا همینجور، اصلا مال همین آقای کلاس هنرپیشگی فکر میکردم من خودم ساختم اینو، مثلا این به خود آقای داوود نژاد هم گفتم، مثلا اصلا حسادت نکردم، خیلی فیلمت خوبه ولی اصلا حسادت نکردم و فکرم خودم ساختم. گفت خب تو خونه شما بودیم اون شب داشتیم حرف میزنیم اونجا شکل گرفت دیگه. گفت آره دیگه این همونه دیگه، پس منم بودم توش، پس مال خودمه.
آخ الان دیدن فیلم کدوم فیلم سازی که در حال حاضر برای شما شوق انگیزه؟
ایرانی ها
و خارجی
ها. ایرانی ها همچنان آقای مهرجویی، آقای بیضایی، نسلای هم نسلای خودم آقای عیاری.
ما خارجی ها چی؟
یه موقع خیلی دنبال میکردم، الان خیلی کمتر دنبال میکنم. هنوز مثلا خارجی ها دیگه سان پیکینپا که وجود نداره، دوست داشتم جهانبینی اونو، خیلی دوست داشتم این جهانبینی زمینی و معنویشو، خیلی دوست داشتم اون کاراشو. این اواخر نمیم تارانتینو نمیم چیزی نداره واسه من، ولی تورناتوره چرا؟ هنوزم تورناتوره برام خیلی جذابه که چیکار کرد، الان چه جوری داره فکر میکنه، که فیلم آخرش اصلا برای من عجیب غریب بود واقعا.
چی بود؟
یک کلکسیونریه که ازش دزدی میشه.
اون که فوق العاده
هنوز واقعا جهان بینیش خیلی خوب، دوست داشتنیه خیلی،
که آخرش با یه پیرن و آس و پاس.
بله بله، تو آمریکا یه خیلی تک و توک شدن الان، مثل اونا هم فیلم اولیه هن همشون، دیگه نمیشه دنبال کرد.
بر اساس تجربتون تا حالا الان بزرگتر کشمکش فعلیتون چیه؟ و چجور باش کنار
میاد؟ چجوری میتونم دوباره فکر کنم، دوباره خودم رو پا نگه دارم، دوباره بنویسم؟ امروز اصلا یه چی تو همین تلگرام بود داشتم میخوندم، امروز بود دیروز بود، همین ترس ناامنی پیری مال آقای دولت آبادی، اونم همینو عنوان کرده بود، این وحشت از ناامنی دوران پیری خیلی سخته.
کلید موفقیتتون رو در این تداوم این کارتون در چی میبینید؟
من فکر میکنم کلید موفقیت هر کدوم تو تداوم، خب فکریه که داره، دیدگاهیه که داره، اونی که هنوز موفق نگرش میداره، که اگه بتونه همونو حفظ کنه خیلی خوبه، که هم بتونه همونو پرورش بده و بروزش کنه خیلی خوبه. فکر میکنم مثلا آقای داوود نژاد داره این کارو میکنه، فیلماش خیلی جوانتر از خودش به نظر میان، خیلی بروزترن.
فایدیشون میگم گفتش که این فیلم اصلا به سندش نمیاد.
کدوم؟
همه فیلم
فراری؟ واقعا؟ ندیدم، من نمیدونم. چه خوب.
شما فیلم نامه رو می‌نویسید خودتون، یعنی موقع نوشتن می‌بینیدش دیگه، درست؟
بله.
حالا اینکه کارگردان هم به هر حال با اون زاویه نگاهش وارد این قضیه بشه خب یه جوری دیگه میشه، یعنی شما میگید دوست دارم ببینمش، به هر حال شما یه بار تو ذهنتون دیدید که چی میشه؟
دیدم ولی چیکار کردم؟ اصلا من نمی‌خواستم فیلم ساز بشم، گفتم شاید اون دفعه من فیلمنامه اول دادم دیدم این چه اینجوری ساخت، دومی رو دادم این چرا نفهمید من اینو گفتم، سومی دیدم اصلا یه چیز دیگه گفت، خودم حرفی دارم خودم بگم، چرا بدم به این و اون بگن؟ این شد که واقعا فکرم آقا خودت میتونی بگی دیگه، بگو. چون واقعا اینجوریه، تو بعضی خودشون سفارش میدم، یا من اینو میگم خب واسه چی به من سفارش میدی، برو به فلانی نه من تو نگاهت خوبه باش، از نگاه خودت میگذرونی، بعدش میگه خب دیگه این نگاه منو دوست داره، خب نگاه من اینه، بعدش میری میبینی این مرد نباشه زن باشه بهتره، این پیرزن نباشه، یک جوان گرزار رو میخواییم بذاری، وقتی میبینی اینجوری در میگه خدای من اینجوری نگفتم، تا که میخواستی اینجوری بسه خودت مینوشتی. خب این قشنگ اینجوریه که فیلم نامر تو تازه نمیتونه زیاد اتفاق بیفته، ولی تو سینما خیلی اتفاق میفته، فیلم نامه اینجاست میکشنش پایین، قد خودشون میکنن میسازن، خیلی این اتفاق میفته. تو تئاتر اینجوری نیست، چخوف اینجاست، تو باید خودتو برسونی به چخوف تا بتونی اجراش کنی. خب این خیلی خوبه. تو سینما نه، تو سینما هر چی باشه میگه چون من نمیفهم بیا پایین میارنش اینجاش، بهش میگه خب حالا خوب شد، و این خیلی بده. اصلا سعی نمیکنم. خب شاید نظر تو رو قبول نداشته باشم، ولی خودم برسونم به نظر تو، به دیدگاه تو، بعدش بگم نه آقا خیلی اشتباه میکنی، من اینجوری میبینم، اون خیلی خوبه.
شما وقتی فیلمنامه می‌نویسین به سانسور هم فکر میکنین؟
اصلا خود به خود خودم الان 4 تا ارشادم به خدا، چون نمیشه واقعا. من ببینید این دوباره همون فرهنگ است با من. سر همین فیلم کامیون، اینو 20 سال پیش که سر فیلم دو خواهر یه مشکلات چیز پیش اومد برای مالی بود بکنم، ممنون کارم کردن، خب نتونستم کار کنم دیگه، پاشم یکی از دوستان تو ترکیه زنگ زد که بیا اینجا. رفتم اونجا گفت چیزی داری؟ من همین کامیونو داشتم، طرح همین کامیونو. گفت خب کامیونو کار کن. گفتم باشه، فیلمنامه شو آماده کنم، طرحشو داشتم، فیلمنامه رو آماده میکنم با چیز اونجا. تحقیق اونجا رو کردیم، انجام دادیم با یه دوستی آقای صبحی، تحقیقا رو انجام دادیم، کارا رو انجام دادیم که بیام حالا فیلمنامه رو بنویسیم و اینو. بس تو نوشتن فیلمنامه بودیم که یک روز همون دوستی که به حساب تو آمریکا بود و تو فرانسه کار میکرد و تو ترکیه کار میکرد، من گفت شما چرا اینقدر خودسانسوری؟ گفتم یعنی چی خودسانسوری؟ ما یه زن و مرد 24 ساعت با هم تو یه کامیونن، دارن کل شهر رو میگردن، یه بار هم دیگه نزدیکی نکنن، یه بار چیز. گفتم ببین بکنیم که خراب میشه. نه کی باور میکنه اینو؟ خب من باید یه جوری بگم تو باور کنیم، اگه باور نکردی ناتوانی منه، ولی اگه این کاری که تو میگی بکنم که دیگه من نیستم که، یه همین چیز هست که هست دیگه، یه دو تا سکانس چیزم داشته باشیم، خراب میشه. اون موقع نه این مرده آدمه، نه این زنه آدمه، نه زنه اون آدمیه که من قبول دارم، نه اون مرده اون آدمیه که من قبول دارم. میخوای برات میکنم، ولی نه این دو نفر. اون موقع بود که این ناتاشای روسی تمام بازارهای ترکیه و کیشو گرفته بودن و دبی اون برا رو گرفته بودن. گفتن این راننده با این خانمه میرن تو هتل. نه باید با این خود زنه. گفتم نه من این نمیتونم، واقعا نمیشد. خیلی فکر کردم خب پول آماده، همه چی آماده، یه سکانسی هم بذاریم کار، ولی واقعا مال اون فیلمه نبودی. واقعا خودم فکر میکنم که سانسورچی نبودم اونجا، ولی فرهنگ من خیلی دخالت داشت. تو اینجوری داری میبینی این رابطه رو، اینقدر تاری پاک میبینی، به محض اینکه اینجوریش کنی خراب میشه میره. برای خودم واقعا اون تربیت فرهنگی بود. اینکه چقدر سانسورچی شدم، چرا میترسم و میترسونن. من کافیه که تو بدین همین فیلمنامه قبلیم آفتاب خیزان بدی 3 نفر بخونه، اینجاش اشکال میگیرن و اینجا رو چرا این حرفو معلومه به منظوری گفتی. آقا چه منظوری؟ خب بگیرن. نه بابا فیلمه توقیف میشه. آقا واسه چی؟ خب اشکال بگیرن توقیف میشه دیگه. خب این حرف حرفی نیست. ببین این خود به خود اینم تاثیر داره، ولی واقعا هم همینجور بود. تو اون فیلم نامه هم همینجور بود. 40 به هر کی هم دادیم، اینجا اشکال میگیره، اونجا اشکال میگیره، اینجا اشکال میگیره. دادیم پسر آقای حضرتی، الیاس حضرتی، علی میخواست تهیه کننده بشه، گفت اینو بدم من تهیه کنم. گفتم باشه. برد فیلمنامه رو خون، قرار بود فردا شب بیاردم، 2 هفته طول کشید، فهمیدم خودش نخونده. ولی اینقدر ایراد گرفت فیلمنامه که من فکر میکنم خیلی سالم و پاک و پلانه. این لازم نیست برسه به ارشاد. فکر کنم برسه به ارشاد، ارشاد باید بگه برو 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 کارتو بکن.
خب یه سوالی، اگر فرض کنیم که این چیزی که به اسم سانسور در ارشاد مطرح هست اصلا این وجود نداشت، شما با همین فرهنگ که توصیف کردیم که همین که سجدتون میگیم این فرهنگ هست که قوبت و به هست خصوص فرهنگیتون تشخیص میدیم، واقعا این سناریوی که نوشتیم تا حالا چقدر تفاوت میکرد؟
اگه با اون دیدگاهی که آزادی و فلان و سانسور بود،
آزادی و هر چی که شما میگین، ولی شما بعد در چارچوب همون خصوصیات و دیدگاه خودتون می‌خواستین بنویسین، چقدر تفاوت می‌کرد؟
الان سخته گفتن و اگه 30 سال پیش بود شاید یک چیزی دیگه میگفتم، ولی الان فکر میکنم دیگه پرورش پیدا کردم، اینقدر پرورش پیدا کردم که چجوری ببینم که انسانو چجوری ببینم، چجوری تعریف کنم معصومیتو، چجوری ببینم چجوری تعریف کنم و جنسیتی رو چجوری ببینم چجوری تعریف کنم.
الان برنامه روزانه‌تون چیه؟
الان بیشتر تو فکر همین فیلمم که ترسم از فیلمه که چی کار کنم، خدا این درست بود، این درسته، این کارو بکنم، اون کار نکنم، اگه این برنامه رو بریزم برای فیلم برداری این سکانس چه خواهد شد، بچه رو چی کار کنم، دائم این چرا این ترسا تا بله تا پایان فیلم برداری با هم هست، بعدش ترس تازه شروع میشه تا پایان مونتاژ. خدا درسته فردا بیا دوباره آقا اینو بذاریم فردا ببینیم ببینیم چی شده، بعد از اون هم که دوباره مرحله صداست اینا که آقا در اومد در نیومد، واقعا سخته. فکر می‌کنم یه 7-8 ماهی درگیریام همین هاست. خوب انتخاب از انتخابا، چون کارگردان چیزی نیست جز انتخاب دیگه، از همون اول بازیگر رو خوب انتخاب کردی، تهیه کننده رو خوب انتخاب کردی، بازیگر رو خوب انتخاب کردی و بعدش سناریو تو خوب انتخاب کردی، لوکیشن رو خوب انتخاب کردی، بعدش موقع فیلم برداری لنزتو خوب انتخاب کردی، نوع بازیگیری تو خوبه، این شخصیت باید همین کارو میکرد، واقعا همه انتخابه. من هنوز اون مرحله انتخاب هنوز تموم نکردم، واقعا میترسم، به خصوص دیجیتالم که اومده الانم با آقای اصلانی که فیلم بردارم این واقعا نمیدونم لنزاشون چند چنده، میگه همون 35 آره 35 سابق آره 35 سابقه 50 سابقه آره 55 سابقه 85 سابقه، چون واقعا نمیدونم الان چیه، هنوز دارم با اون خیال دارم اندازه ها رو میبینم و حالا اگه من اشتباه کنم اینجا رو چی خواهد شد، اینو همش ترس. واقعا
برنامه های
وایندتون چیه؟ واقعا نمیشه برنامه ریزی کرد واسه خود، واسه خودم دو سه تا طرح هست که مونده مال قبلنه، هست که خیلی دوست دارم اونا رو دوباره دست بگیرم، اونا رو براشون امکانشو پیش بیار پیش بیارم که کار کنم دوباره، و همین چند تا فیلمنامه که مونده اینا رو کار کنم.
من کدوم دوره های کاریتون رو کدوم که از کاراتون رو بیشتر دوست دارم؟
نمیشه گفت یا من نتونستم. من چند سال پیش تو یه بزرگداشت بود برای من تو تورنتو، تو و اونجا بعد از مدت ها فیلم مرور آثار بود، ببخش مرور آثار بود، فیلم بازی بزرگان دیدم، اینقدر به خودم فحش دادم چرا اینجا گذاشتی دوربینو، چرا اونجوری فکر کردی؟ فکر میکردم همیشه خیلی دوستش دارم، ولی تا میبینم اینم تغییر کردم دیگه، دیگه نمیتونم بگم این همونیه که من میخواستم، چون فکر میکنم اگه الان بسازمش شاید دیگه اونجوری نسازم و شاید هم دیگه اون فیلم نشه، این خیلی وحشتناکه که اونقدر تغییر کنم که دیگه حرف خودم رو قبول نداشته باشه.
توی فستیوال خارجی شما چی رو شرکت کردیم و چی
اتفاقاتی افتاد؟ خب از همون اولین فیلم ماهی که بود که تو ایتالیا بود و بعدش تقریبا خیلی جشنواره ها بودم دیگه، آخریشو که داور بودم تو جشنواره دوحه که کردستان، اونایی
که جایزه گرفتیم کدوم از خیلی؟
برلین بود، بعدش همش هم اینجا نیست، آدلید استرالیا بود، هامبورگ بود.
حضور شما تو جشنواره خارجی تأثیری در کیفیت کار آیندهتون داشته؟
خیلی. به این چیزی که هست، اولین چیزی که هست این که شما تو یک رقابت تنگاتنگی قرار میگیریم با دیدگاه ها و فرهنگ های مختلف که مجبورین حالا یک جور دیگه فکر کنین و فکر کنین چرا به اون پرداخته شد و به شما اونقدر پرداخته نشد، و این خودش کافیه که فکر کنین خب آیا همه شونم، خب اینم هست برای خودم هم هست که تو جشنواره اون چیزی که به حساب مهمه و اهمیت داره اینی که نگاه تو به انسان چجوره. برای خودم این بوده، این که ما فقیر گدا گدوله فیلم میسازیم میپرسیم و اونا دلشون میسازیم، اینا رو من قبول ندارم واقعا. چون از تا اونجایی که واقعا دیدم بر خود من با انسان چی بوده، مشکلات انسان چی بوده. یه خیلی دیگه به روزش این باشه، چه تعصباتی رو زنا هست توی ایران، یا چقدر محدودیت هست واسه توی. ولی وقتی که همین زنه رو ما انسان ببینیم، این زمین تا آسمان فرق میکنه. چون مثلا تو همین کافه ترانزیت لااقل سه تا کشور، هم تو ترنتو این برخورد داشتم، هم تو شیکاگو این برخورد داشتم، و هم یک کشوری دیگه برخورد داشتم. به محض اینکه تموم شد اومدیم بیرون، دیدم دو سه چند تا خانم با هم به من مراجعه کردن، هر کدومش با ملیت‌های مختلف، یکیش هندی بود یکیش مکزیکی بود. تو داستان ما رو ساختی. گفتم ای چقدر خوب من تونستم به انسان نزدیک بشم، این به تو هم نزدیک بشم. به همون زن خودم که نزدیک شدم، به تو نزدیک شدم. خودم فکر میکردم نه، خیلی زرنگ بودم به زن کشور خودم نزدیک. اون یه خانمه بود هندی که میگفت تو اینو از رو من ورداشتی، من فرار کردم تا خلاص بشم، الان اینجام به خاطر اینکه برادر شوهرم قرار بود منو بگیرم، به هزار بدبختی تونستم فرار کنم، خودم رسوندم اینجا و اینو. نمیدونی چقدر خوبه که تو یه چیزی اینجا میسازی، به همزاد پنداری میکنی از فرهنگای مختلف، از کشورهای مختلف با فیلم تو. ای چقدر خوب تونستی حرف بزنی، چقدر تونستی خوب تونستی ارتباط برقرار کنی. خب برای خودم این خیلی جذابه. پس من تونستم در حد توانم این انسانم رو قابل باور کنم.
نمایش آثار شما به شما چی میاموزه؟
مسئولیت سنگینی. واقعا هر کاری که میکنم میگم این مسئولیت خیلی سنگینه. بعدش پرسش پاسخ میشه، راجع به چیز میپرسن، تو یه جواب میدی، ولی اون جواب واسه 4 سال لااقل 4 شب اول هست که همینجور جواب درست بود نبود. این فقط به خاطر اون مسئولیت است. این مسئولیت به تو اجازه نمیداد این جواب بدی، میبایست این جواب بدی. من خیلی واقعا هنوزم فکر میکنم خب تو تورنتو یه سوالای تو اجازه میدی زنت فلان فلان، این زن کشور سرزمین خودت اینجا، تو یه جواب میده حالا رو تعصب هر چی. میگم خدای چرا آخه اینجوری جواب دادم؟ خیلی ساده است، جوابت این بود، تو چرا اینجوری جواب دادی؟ واقعا این مسئولیت خیلی چیز سنگینه. یعنی هر فیلمی رو که دارم الان دارم میسازم میدونم که مسئولیت سنگینیه. سر اون که حالا فقط نوشتم بود جنایت و مکافات، گفتم میترسیدم، واقعا همین بود. مسئولیت خیلی سنگینی بود. یک چیزی رو تو یک برهه یک اندیشمندی عنوان کرده و الان تو داری اونو رد میکنی، می وجدان انسانی از بین رفته تو جامعه امروز. درسته که اگه همون آدمو تو همون شرایط قرار بدی، تو هم پابند وجدان انسانیت میشی. این مسئولیت من خیلی برام سنگین و نگران کننده است.
تو این دورانی که شما پشت سر گذاشتین، کجا بوده که شما بیشتر از همه احساس غرور و رضایت و افتخار
کردید؟ واقعا دوباره بعد از همون چیزاست که احساس میکنی که مثلا یک زن هندی میاد بهت میگه ممنون که سرگذشت منو گفتی. آخ جان خیلی ممنونم. برای خودم واقعا همین بوده که هر جا تونستم با 4 نفر حرف بزنم و حرف منو فهمیدن یا تونستم حرفمو بهشون منتقل کنم، خیلی واسه من غرور انگیز بوده.
شما سینما به شما چی داده؟ شما به سینما چی داده؟
چون سینما برای من واقعا تجربه نبوده، هیچ وقت تجربه نبوده، نمیتونم بگم من چیزی به سینما دادم. ولی حداقل چیزی بوده این بوده که یک نوع نگاهی رو آوردم که شاید یک کسای دیگه مجبور شن بنا به رعایت اون نگاه یه نگاه‌های تازه‌تری رو بیارن تو سینما. این که سینما به من چی داده؟ یه مسئولیت خیلی خوب داده و یه امکان که بتونم راحت‌تر حرف بزنم، راحت‌تر ارتباط برقرار کنه.
مخاطب در کار شما جایگاه چیه؟ اینکه بیاد فقط سرگرم بشه، بیاد صحبت شما بفهمه، یا اینکه فقط لذت ببره.
تو چه حرفی داری برای من؟ تو چه حرفی برای کی داری؟ برای خودم همیشه این بوده، این حرف مهمه، باید بزنم فقط برای بچه‌ها بزنم. همیشه به خدا بنا فقط به همین دلیلم فیلم ساختم که من یه حرفی دارم که باید مطرح کنم. وقتی یه حرفی نداشتم واقعا کار نکردم، این گذاشتم اون حرف رو پیدا کنم، حرف پیدا بشه، خود به خود واسه من دغدغه بشه، اون حرف اون موقع مطرحش کنم. به خاطر همین مخاطبم برای من تو همون حرف است، این حرفو اینجوری باید بزنم برای این مخاطب. پس وهله اول اینه که اون ببینه، اون ارتباط برقرار کنه، یه باجی که باید بهش بدم تا ارتباط برقرار کنه. تو یکی دیگه نه، ضمن این که مخاطب رو به هیجان بیارم، سرگرمش کنم، این حرفم بگم خوبه، میشه گلنار، میشه گربه آوازخوان. اول جذب خود مخاطبه برام اهمیتش بیشتر بوده، ولی تو یک جای دیگه نه، اینکه جذبش کنم، بذار موضوع من اونو جذبش کنه، حرف من اونو جذبش کنه، ولی چجوری این حرف رو بگم، اینو مسئولیت سختیه که باید پیداش کنم و بگم.
وقت شما ممکنه گاهی در برابر حالا نقدهای مثبت که خوب خوشحال کننده است، گاهی هم ممکنه نقدهای بسیار منفی و تلخ باشه. شما در برابر نقدهای تلخ واکنشتون چیه؟
واقعا اهمیت ندادم تا کی نخونه. یه منتقدینه، منتقدا باشن، منتقدین مثل همین ایرانی نمیتونم بپذیرم، چون فکر میکنم خیلی فاصله دارن با هر نگاه سینمایی، هر نگاه قابل تأملی دارم میبینم دیگه. ولی خب منتقد خارجی برام خیلی اهمیت داره، چون میگم اون که از من با هم مشکلی نداره، که من با اون مشکلی ندارم، که چرا اونو میشه معمولا برای من مهمه، ولی واقعا تو ایران اینجوری نبوده. نمیدونم، یاد یه جوک افتادم، یه دوست منتقدی گفت، دیدم نه بی‌تربیتی، نگم بهتره. بعدش واقعا اینجوریه که بخواد ستونش پرشه. خدا رو شکر که من یه فیلمی ساختم که اون بتونه فوشم بده، هر چی هست چه ستونی پر کنه، ته ما یه پولی بگیره. نه الان ستونی چنده، ولی واقعا یه دوره برای من همین بود، نمیشه، اشکال نداره، بذار بنویسه. یه موقعی چرا خیلی جوان‌تر بودم، یکی یه منتقد نقد تندی نوشت، خیلی به هم برخورد. تو چرا؟ چون من هر چی ازت خوندم هیچ سوادی توش نبود، رفتی تو فلانجا، رفتی مثلا جشنواره فلان تو ایتالیا، رفتی اونجا چی دیدی؟ کیومرث اینو گفت، ما خندیدیم، فلانی اینو گفت، ما کیف کردیم، بعدش اومدیم بیرون، بارون میومد، فیلم رو چرا ندیدی؟ چرا فیلم رو نتونستی تعریف کنی؟ پس این همچین منتقدی به یه فیلم من مثلا خیلی انتقاد سختی داشت، که جوابش رو نوشتم، اتفاقا بردم گفتم خودت بخون، بردم مجله شون، میخوام من حق دارم اینو چاپ کنم، چون انتقاد از منتقدتونه، ولی خودش بخونه، اگه ناراحت نشه من چاپ نکنم، اگه میخونه ناراحت میشه من چاپ نکنم، اگه ممکنه چاپ نکنم، باش نوستم تو بفهمی، چون واقعا نمیارزه برای خودم. این شده آقای عسکری نسب یه فیلمی ساخته بود، هیجو بود فکر کنم، هی حمله شده، خیلی انتقاد تندی بود. بعدش یه سناریو من نوشته بودم، یه مینی سریال بود، بازگشت به خانه، که آقای عسکری نسب ساختن، واسه شبکه دو بود. من درست وسط فیلم برداری بودم، تو جنگل‌های شمال فیلم رو ندیدم، سریاله رو ندیدم، ولی وقتی که برگشتم، فیلم برداری تموم شد، برگشتم دیدم چقدر نقدای خوبی نوشتن، به به، این کی بود، این چه جوری دید فلان اینها. بهش به خودش گفتم، گفتم آقای عسکری نسب خیلی متنای خوبی نوشتی، ببین منو نفهمیده، اون دفعه اون همه فوش هم داد، این دفعه اومده هیچی نمیفهمی، بذار همین رو هر چی دلش بخواد بنویسه، بعد چی بگم بهش. واقعا الان برای خودم همون شده، این اون فیلم من نفهمید، اون دشمن من نساخته، خودم ساخته، نگاه من بود دیگه، چطور اونو نفهمیدی الان اینو فهمیدی؟ به 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 به، واقعا واسه من قابل اعتنا و اعتماد نیستن.
شما هیچ فیلمی هستش که از ساختنش یا فیلمنامه از نوشتنش پشیمون شده باشه؟
چرا پشیمون شدم؟ چرا این فیلمنامه افتاد دست اون؟ چرا دادم به اون؟ کاشی به اون نمیدادم. ولی این که پشیمون شده باشم نه.
ما اگر امروز با سه نسل سینماگر رو برو باشیم، فرض کنیم مهرجویی و کیمیایی و مثلا فرض کنیم نسل میانه شما ها و کیان شایخی و امثال ها و نسل جوانتر اینه که
فیلم اولی ها
نمیشون ساده که تحت بودنش کنیم. تفاوت این سه نسل رو در چی میبینید؟ ویژگی های این سه نسل چیه؟
یه دوره‌ای که آقای مهرجویی اینا یک چیزی که خیلی خوب اتفاق افتاد اوج ادبیات بود. ادبیات برتر از سینما بود. یادم مثلا همون موقع تازه داشت ادبیات نفوذ پیدا می‌کرد توسط همین آقای فرمانرا و دوستان همین آقای مهرجویی و اینها نفوذ پیدا می‌کرد به سینما. خب اون موقع تو اندیشه سینماگرا ادبیات موقعیت خیلی خوبی داشت. آقای تقویی خیلی خودشون نویسنده خیلی خوب بود. پس نگاهی که ادبیات به این نو فیلم سازا داد اون پایدار موند، که الان هم فیلم هاشون اگه پایداره به خاطر همون پشتوانه ادبیشونه. نسل ما یه تجربه تازه از اون موقع داشت و بعدش هم این و سعی میکرد پیرو همون نسلی باشه که پشوانشون ادبیات بود. ولی این نسل
نسل جدید
به شدت متاثر از فیلم های دیویدی هایی که وارد میشه، دیویدی های بی برنامه، واقعا بدون برنامه است هر چی اتفاق بیفته و همین چیزایی که تو تلگرام و این چیزا هست، چیزای شتاب زده تعجیلیه که هیچ فرصت تأمل و فکر نمیده، داره فکرشو میگه واسه تو الان تعریف میکنه که ازت بپرسه این خوبه یا نه، فردا اونو ساخته. تو کی اینو نوشه نمیدونی، کی چند نفر خوندن نظر دادن، شما هم تأمل کردین اون نظر، هیچ وقت نمیتونیم بفهمین. خیلی شتاب زده این خود دیویدی که این تلویزیون و دیویدی و ویدئو که اینا که دائم خوراک میخوای اینا دارن میشن خوراک بیارهای اون. به نظر من یه موقعی اگه مثلا 300 تا سینما سالن سینما داشتیم سعی میکنیم 300 تا سالن سینما رو با برنامه پر کنیم، الان دیگه نمیتونیم. این شده این تلویزیون که هرچی بشه خوراکشو میخواد، 24 ساعت هم خوراک میخواد. الان انگار سینما همون شده، 24 ساعت خوراک میخواد و این دوستان باید هرچی زودتر خوراکشون رو برسونن به همین امکانات به امکان نمایش و اینها. خیلی شما جشنواره امسال ببینین واقعا واسه من خیلی عجیب بود. یارو اولین فیلمشو ساخته قهر کرده، چرا من جایزه ندادین؟ عزیزم وایسا فلانی جایزه، فلانی هنوز جایزه نگرفته، آقای بیزایی هم هنوز جایزه نگرفته، طلبی هم نداره، آقای عیاری هم هنوز جایزه نگرفته، طلبی هم نداره. فکرشو هم اینقدر که فرصت داره بسازه خیلی خوبه. نه اصلا داورا رو نمیم دو تابعه فلان ببین یه جایزه نگرفتیم مگه چی شده؟ همه رو داری میبری، کل سینما رو داری میبری زیر سال، بخواهد میگه به تو اولین فیلمت بهت جایزه ندادن. خیلی سرعت گیج کننده عجیبی همه پیدا کردن، نمیدونم به کجا میخوام برن.
شما به نظر شما در سینما، در عالم سینما، خیال و خلاقیت چجوری هم عالم کنه؟ رابطه خیال و خلاقیت چیه در سینما؟ یه امر ذاتیه، یه امر اکتسابیه؟
خیال که هم خیال هم خلاقیت واقعا اکتسابی هن. شاید تو یه چیز ذاتی داشته باشیم ولی همون هم واقعا پرورش میخواد، چون نمیتونیم پرورش ندیم و بعدش دوباره توقع داشته باشیم همون خلاقیت رو داشته باشیم. و یک جاییه که شخص از خلاقیت های خودش خیلی خرسنده و پس سعی میکنه اونو پرورش بده و سعی میکنه اونو تقویت کنه. تو خیالم همین، ولی پایایی مثلا خیال با بدون تخیل بدون خلاقیت چقدره نمیدونم واقعا.
شما صحبت اشاره کردید به فیلم های ماندگار، ویژگی آثار سینمای ماندگار ارزشمند چیه؟
طرح یک مسئله انسانی، به نظر من طرح یک مسئله انسانی یا بررسی یک موقعیت انسانی، هر فیلمی رو فکر میکنم ماندگار میکنه. از دوچرخه بگیریم تا همشهری که اینو بگیریم و همینجور بیایم میبینیم که راشامون، هر کدوم ببینیم، یا حتی هفت سامورایی. اینه وقتی که مقطعی که انسان داره مطرح، انسان داره مطرح میشه و مسائلش و مشکلاتش و امورش، خود به خود ما رو، من تماشاچی رو به یه چالشی میکشه که دائم با من خواهد بود. اگه مثلا قیصر فکر کنیم ماندگاره، به خاطر همینه. یه شخصی دوچار یه چالشی شد، دوچار یه مشکلی شده که قابل بررسیه. همیشه هر دوره میتونیم روش مطالعه کنیم. گاو هم یکی از همین معضلا رو داره مطرح میکنه و این ماندگاریش میشه.
الان وضعیت سینمای ما در چه وضعیه؟ و این روندش چه جور روندی؟ در 30 سال پیش تا حالا شما چه سیر تحولی در سینما؟
ببینین، یه موقع یه تفکری بود تو همین سینما 30 سال پیش، یه تفکری بود، یه نگاهی بود، یه تأملی بود تو سینما که اگه خاطرتون باشه اولین چیزی که اون نگاه یا اون تفکر آورد حذف ستاره بود. که واسه اینکه حذف ستاره، یه ستاره حذف شد که همزمان قبل از اونم که سکس حذف شده بود و صحنه‌های مبتذل حذف شده بود و صحنه‌های سطحی همشون حذف شده، پس میگویید حالا یک کسی داره مطرح میشه به جای ستاره به عنوان کارگردان، اون کارگردان پس میباید جایگزین همه این چیزایی که حذف شده رو بیاره، به یک جذابیتی برسونه همه چی و... که خیلی جذابه که آدم پای اون بشینه، یعنی آدم درگیر اون مسئله بشینه. خب این دوران خیلی خوبی بود، بیشتر از این که ستاره یا بیشتر از هر چیزی تفکر وارد سینما شد و تأمل رو تفکر. به خاطر همین نقدای خوبی هم اون زمان ها داشتیم، این نگاه های خوبی داشتیم در زمینه سینما. یه فرصتی بود برای من منتقد، برای من سازنده خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. و از دست دادیم، از دست دادیم. و همینجور البته یک سری واقعیت ها رو خواستیم صورت مسئله رو حل کنیم، در نتیجه خودمون رو زیاد درگیرش نکنیم، فقط صورت مسئله هست که مثل همین حذف ماهواره و ویدئو و فلان و همینجور بیایم میبینیم همه رو حذف کردیم، ولی نپذیرفتیم که نه این باشه تا ما باشون رقابت کنیم یا ما بتونیم باشون کنکاشی داشته باشیم، باشون درگیری داشته باشیم. حذف کردیم که درگیری نداشته باشیم، که اگه اون نبود، اگه حذف نمیشد و درگیری میشد، فکر کنم الان سینمای پرباری داشتیم. ولی الان زیاد امیدوار نیستم، چون شتاب زدگی شدید اومده تو نسل جوان، داریم میبینیم اینها هر کسی که یه حرفی داشته باشه اون حرف قابل تحمل باشه واسه بقیه، یه گوشه همون حرفو میگیرن دوباره همونو پرورش بدن و شتاب زده اونم بدون هیچ تأملی. واقعا فردای سینما رو الان نمیتونم هیچی بگم.
شما اصلا نوآوری در حالات تو سینما میبینید؟
الان نه.
الان سینما ما تو دنیا چه جایگاهی داره؟
اهمیت اونجوری نداره دیگه که بخوام بگیم آه غوغا شد، اه این اگه بره اونجا، اه. اون موقع خاطرتون هست چند تا مدیران جشنواره یا انتخاب کننده های جشنواره های مهم جهان می اومدن اینجا ببینن چی داریم که ببرن با خودشون. الان اثری از اونها نیست. یه بازار فیلمه که فلان تلویزیون بیاد ببینه خوراکش چند تا خوراک میتونه اینجا بخره ببره. واقعا در اون حد شدیم. خب البته این نباید بگم خود سینما، ما سینماگرم آسونش کردیم، ما هم از یک جاهای آنچنان دلباخته این جوایز شدیم که سعی کردیم برای اونو و اونا هم فهمیدن که این واسه من نه، این واسه فیلم نه، واسه خودش نساخت، این ساخته من خوشم بیاد. اونجا بود که دیگه قافیه رو باختیم.
اما شما چه پیشنهاد داریم برای رشد سینما؟
نمیشه گفت. مثلا میتونم بگم که آقا باید یک کارشناسی مجدد بشه برای آسیب شناسی این قضیه. خودم هیچ چیزی ندارم چون به روز نیستم اونقدر. اگه مثلا آقای داوود نجات بود حتما به روزتر بود، حتما جایگاه ویدئو رو میدونست، جایگاه وی او دی رو میدونست، دی وی دی رو میدونست، حتما براش این چیز فکر میکرد که نه باید ما هم این کار کنیم و به روز بشیم تا بتونیم ادامه بدیم. ولی خود سینما رو نمیدونم. ببینیم، به نظر من سینما با تمام این چیزی که الان وجود داره که میبینیم، این همه جا وجود داره، حالا به انواع اقسام. تازه اینجا یه مجوز هم میخواد که اونجا اسپانیا مثلا مجوز نمیخواد، کانادا مجوز نمیخواد، خیلی جا مجوز نمیخواد. و آچان آسونم شده، ساخت دانشجویی زیاد شده، هر کسی میتونه بسازه. فقط ولی اون چیزی که مهمه سینمای اسپانیا مهمه. شاید گاهی وقتا یه تلنگری هم از یه فیلمساز جوانی داشته باشیم، ولی در حد یک تلنگره. ولی سینمای اسپانیا مهمه، سینمای چین مهمه. به بیراهه رفته، نمیم کجا رفته دیگه، آثارش نیست اصلا. فقط جان پارک وی خدمتکار رو ساخته. بعد از چند سال من یه فیلم خوب از سینمای چین دیدم. ایران هم فکر میکنم تو جهان الان همینجوریه. سینمای ایران وجود داره، ولی این سینما چی در بیاد امسال ازش نمیدونیم. خود اون جشنواره هم نمیدونن چی دارن امسال. یه موقعی رقابت بود که حتما فیلم از ایران داشته باشن، الان چی داشته باشن برای اونا مهم شده.
نظرتون راجع به هنرهای دیگه مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، سینما راجع به اینا چیه؟
واقعا هنوز ارتباط برقرار نکردم باشون. واسه من جالبه میبینم که ببینم چی هست چی نیستن، بلکه بفهمم، ولی ارتباط برقرار نکردم.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی ما چیه؟ جهانی شدن چه تأثیری در بقای هویت مدرن؟
خیلی لازمه. اگه این تعریف هویت از طریق مدرنیسم خیلی لازمه، به خاطر اینکه همه دنیا دارن به روزتر میشن، ما هنوز داریم میخوام به همون شیوه سابق کلاسیک خودمونو تعریف کنیم. تو حوصله ها نمی گنجه. ما سینمای هند رو الان تعریف واقعا دنبال کنیم، میبینیم وای اینا چی دارن سعی میکنن رقابت داشته باشن با سینمای آمریکا، هالیوود، و رقابت موفقی هم بوده چون اونا هم راه حضورشون رو پیدا کردن. مثلا 4 تا سینما تو لندن بگیرن و اون فیلمشون رو حتما تو لندن اکران کنن و فیلمشون محدود به هندوستان نیست، حتما یک کشوری دیگه هم لوکیشنش هست. اگه 3-4 تا کشور نباشن حتما یه لوکیشن دیگه هم هست. یک جوری داره انگار فراتر از این سینمای این کشورهای دیگر رو قاطی سینمای خودش میکنه، واسه هم بازاریابیش که خیلی خوبه و هم باوراندن خودش به جهان که دیگه فقط دنبال یک ملودرام هندی نیستم، به روزتر دارم فکر میکنم و ما هم به این به روز بودن احتیاج داریم، نیاز داریم و به روز کردن هویتمون خیلی نیاز داریم که اگه البته اینو انجام بدیم خودش پشتوانه میشه برای به روز کردن هویت و فرهنگ خودمون.
فرمان که شما الان بحث انسان خب خیلی محوریه توی صحبت شما، این انسان در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کجا میره؟ فکر می‌کنید کجا میره؟ چه اتفاقی میفته؟
فکر کنم ناچیز محو بشه کم کم.
چی؟
خود انسان، انسانیت یک جوری محو بشه، فقط همین سرگرمیه خود انسان رو محو کنه. نه؟ نمیدونم، یه اهمیت نیست، یه اهمیتی پیدا نمی کنه.
یا از اهمیتش، ارزشش کم میشه.
از ارزشش، بله، در خدمت نیست. این چیز جهان نوعی که شروع شده فکر نکنم ارزش گذاره، یعنی در خدمت ارزش گذاری بر انسان باشه. خیلی کم رنگ میشه، همه تو همه جا هستیم ولی اون خود اصلمون نیست دیگه. برای من این حسو داره.
من در اصل دیجیتال سینما به کجا میره از شما؟
من فکر کنم برگرد دوباره به نگاتیو، چون آنچنان همه چیز زیاد و بی خود و علکی میشه که دوباره پی میبریم این نگاتیو چقدر خوب بود، چه شرافتی داشت، چقدر ارزشمند بود. واقعا الان مثلا همین فیلم میگن خب اینو بذاریم اینجا، تو بذاری، نه بابا نمیخواد بذار باشه، این چی از ویژوال اینو میذاره اونجا فردا، نه آقا ما بذاریم، نه بابا ویژوال میذاره خیلی خوب دیگه. از خود من باور، این باور من از فیلم خودم دارم از دست میدم. یه خون اینجا، خون تو بذار، نه بابا بذار ویژوال میذاره سر فرصت، خیلی هم خوب. میدونین یه تمام اون خلاقیتی که قرار بود فیلم بسازیم، اون صحنه عبور از دریای چیز موساییان، از رود نیل بود دیگه فکر کنم، از رود نیل که دریا شکاف، اون یه خلاقیت بزرگ بود که هنوز هم داریم فکر میکنیم بهش. ولی الان اونقدر بیچیز ناچیز شده که واقعا موسای آخری که دیدم دریا شکاف خیلی منطقی تر بود، نشکاف آب فرو رفت، آب کم شد، ولی دیجیتال بود دیگه.
الان تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
هیچ اتفاقی نمیفته واقعا. اینچه ترامپ آخرین شگفت زدگی جهان بود که اونم اومدید نه خبری نیست، خفه خون گرفته الان دیشگی. واقعا هیچی نیست. بگم احمدی نژاد دوباره قرار بشه دیگه خیلی شگفت زده میشم، مگه ممکنه این مردم هیچی؟ واقعا هیچ چیزی نیست شگفت زده کنه. فردا بگن که من اون موقعی که سر همون فیلم نمایی که واسه فرانسوی هم این نوشتم، قراردادشون یکم سفت و سخت بود دیگه. فیلم بین فیلم نامه اولم و فیلم نامه دوبارم دوتا قرارداد بود، این قرارداد دو تو اولیه 17 صفحه بود، تو بعدی 23 صفحه بود تو فیلم بعدی. بعد نکته هایی بود که خب جالب بود برای من که از اینجا رفتم. شما هیچ گونه سهمی در فروش عکسای فیلم ندارید، اگه ما کتابشو دادیم شما چی؟ شما 1% از نمایش فیلم، در 1% از نمایش فیلم در کره ما سهیم هستید. ای چی شد؟ هنوز خبری نشده شما کره ما رو در نظر گرفتن، نمیم فلان در که اونجا اگه نمایش داده شد شما سهمی برین یا نیم برین؟ این سینما الان میخواد به کجا برسه؟ هیچی، باید برگر به همون نگاتیو تا بدون ادامه پیدا کنه. واقعا
شما اگه
بخواید
خودتون رو توصیف
کنید
چی میگید؟
چی بگم؟ یه مشنگ احمدی نژاد دیده، چی بگم؟ 8 سال احمدی نژاد رو دیدیم. احمدی نژاد رو دیده، هیچ کاری نکرده، کاری هم نمیشد که.
الان بزرگترین
آرزو
چیه؟
بزرگترین آرزو خودم این که واقعا ایران همسنگ جهان بشه، هر چیزی که هر جایی رواست تو اینجا هم بشه. محدودیت های علکی ماهواره رو جمع کن جمع نکن نباشه، سخت بشه دیدن ماهواره، برامون سخت بشه همونقدر که واسه تو کشورهای دیگه سخته که تلویزیون کابلی باشه. اگه میخوای اینو ببینی باید اینقدر پول بدی، اگه میخوای اون برنامه رو ببینی باید اینقدر پول بدی، براش زحمت بکش. این حماقت از روی ایران برداشته بشه واقعا آرزومندی که دریابیم. واقعا این منشوره خیلی خوبه، منشور آقای چیز، آره اینو اجرا کنن.
به چی امید دارین؟ از چی امید؟
من برعکس همه به نسل جوان امیدی ندارم، چون خیلی شتاب زده و دیرشون شده. میخوان جایزه شون اول از همه بگیرم بعدش فیلمشون رو بسازم، ولی خب واقعا به هیچی امیدوار نیستم. بذار زندگیم این سالا داره سخت، به خدا بذار زندگیمونو بکنم، به چی امیدوار باشم؟
حالا بگیرم اصلا خودت
یه چیزی، یکی از دوستان میگو ما اتفاقی زنده ایم، همه جا بر اساس یک اتفاقی عده میمیره، اینجا ما اتفاقی زنده ایم. سایپا داریم، هواپیماهای فلان داریم، همه چی داریم که بمیریم اتفاقی زندگی. به خدا نه نمیدونم آقا، ببخشید اینا رو نامید کننده است حرفای من.
خب حالا ما که از دو جلسه دارم از شما سوال میکنم، حالا فکر کنید آقای کاموزی پرتبی اونجا نشسته شما ازش یه سوال
میکنم. نمیتونم چی بپرسم؟
هیچ وقت خودتون سوال نداشتیم؟
نه با خودم صریح بودم همیشه.
اگر این آخر سواله، حالا اگر یه دیدار جوان مقابل شما نشسته باشه، هم میخوان راه شما رو پیش بیرن، بخواین یه توصیه بهشون میکنین چی میگه؟
اینو همین کلاسایی که دارم فقط همینه متاسفانه امکان پد. مطالعه برای من فقط همین بوده، واقعا مطالعه. خب فیلم دیدنم اینها مهمه، ولی واقعا مطالعه. مطالعه بهتون تصور میده، خلاقیت میده، تفکر میده، ولی سینما نمیده، تصویر اینو نمیده. و همین کم شده، واقعا همین کم شده. این تفاوت نسل و اون سه نسلی که گفتیم همینه، از بین رفته. واقعا چقدر کتاب میخونیم؟ کی بود اون چند وقت پیش داشتم میگفتم به خودش شده 400 تا تیراژ ما شده 400 کتاب، 400 جلد کتاب تو شعر و تو، از البته فیلمنامه ها رو نپرسه، ولی تو شعر و رمان همینقدر شده. چه توقعی میتونیم داشته باشی؟
خیلی ممنون، خواهش
میکنم. شما ببخشید
کردم، عذیتتون. خیلی ممنون.